أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بلطف الهی در این چند جلسه با ابعاد و اضلاع اصلی نبرد معرفتی اسلام و غرب آشنا شدیم و جلسات آینده بیشتر باید روی یه موضوعات مشخصی دیگه تمرکز بکنیم که این جلسه به این نتیجه رسیدم که یه در واقع سیر تاریخی از نبرد حق و باطل از زاویه مباحث معرفتی عرض کنم خدمتتون. در واقع به نبرد حق و باطل به این دو جبهه و نبردشون از زوایای مختلف میشه پرداخت. یه زاویه که بنیادی ترین زاویه است، ریشه‌ای ترین زاویه است، همین زاویه اندیشه ها و معرفت های طرفینه که حالا میتونیم اینو خیلی مفصل بحثشو بکنیم، ولی نموداری من خدمتون دادم که نمودار آیات مبارکه سوره شعراست. سوره شعرا یکی از اون محوری ترین سوره هاییه که این نبرد حق و باطل رو با یه شیوه جالبی روایت کرده. این شیوه چیه؟ همونطوری که تو این نمودار میبینید از آیه 105 سوره شعرا با ساختار واحد لفظی داستان چند تا از انبیا و در واقع نبرد بین جبهه حق اون عصر با جبهه مقابلش که جبهه باطل باشه با الفاظ تکراری بیان شده. مثلا آیه 105 سوره شعرا رو اگه ببینید اینجوری شروع میشه: کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون و ما اسالکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. همین آیه 105-106-107. این آیات 105 تا مثلا 109 مربوط به توصیف حضرت نوحه. بعد مثلا از آیه 110 وارد چی میشه؟ از آیه بله اگر خودم پیداش کنم، از آیه 110 بله فتق الله و اطیعون. بعد از آیه 111 قالو، تا اینجا حرف حضرت نوح بود، از اینجا حرف جبهه مقابله. انؤمنو قالو، یعنی اون جبهه مقابل گفتن انؤمنو لک و تبعک الارذلون، ما از تو تبعیت کنیم، در حالی که افراد پست و پایین شهری و خلاصه سطح پایین از تو تبعیت میکنن. بعد حضرت نوح یه جوابی داد، بعد همینجوری رفت تا میرسه به آیه 121 که آخر داستانشونه که ثم اغرقنا بعد الباقین. 120-121 ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. 122 آیه 122 نه که و ان ربک لهو العزیز الرحیم. این کل داستان حضرت نوح تو مثلا یه صفحه است، فرض کنید آیه 105-122. بعد دقیقا آیه بعدی چی؟ آیه 123 کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون و ما اسالکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. دقیقا همون کلماتی که تو ردیف بالا تو آیات بالا برای حضرت در واقع نوح به کار برد، که حضرت نوح هم دقیقا همینو گفت اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی رسول امین فاتقوا الله و اطیعون، دقیقا همونا رو هم در واقع تو ماجرای حضرت هود و قوم عاد داریم میبینیم که اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون انی لکم رسول امین. اگه اینا رو در واقع کنار هم میبینید، میبینید عیناً یه حرفه. بعد میرسه تا تا آیه 128 که اتبنون به کل ریئن آیتن تعبسون و تتخذون مسان لعلکم تخلدون و از بتشتم جبارین فتقلا. اینا اون مشکلات خاص اون گروه تا میرسه به آیه 139 که دوباره آخر داستان ایناست. فکذبوه و فاهلکناه و نفی ذلک لآیتن و ما کان اکثرهم مؤمنین. حالا یا این نمودار رو توجه بکنید یا اگر نه در محضر قرآن باشید اینا رو با من بیاین جلو، جالبه. دوباره دقیقا همون چیزی که تو آیه 120 و 121 بود گفت غرق شدن، بعد 121 گفت ان تو داستان حضرت نوح ان فی ذلک لآیت و ما کان اکثرهم مؤمنین، اینجا دقیقا تو آیه 139 میگه و ما کان اکثرهم مؤمنین. بعد آیه 140 این آیه 122، آیه 122 آخر داستان حضرت نوح بود ان ربک لهو العزیز الرحیم، اینم و ان ربک لهو العزیز الرحیم. دوباره برید آیه بعدی آیه 141، دوباره داستان پیامبر جدید مقابلش با قومش دقیقا با همون الفاظ. کذبت ثمود المرسلین، قبلا گفت کذبت عاد المرسلین، قبلا گفت کذبت قوم نوح المرسلین، اینجا میگه کذبت ثمود المرسلین. قبلا گفته بود اذ قال لهم اخوهم نوح، اذ قال لهم اخوهم هود، اینجا میگه اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون. دوباره بقیهش هم عین قبلی هست، اینی لکم رسول و نمین، اینی لکم رسول و نمین، اینی لکم رسول و نمین، فتقو الله بعدی اون را ما از حالو کن. یعنی میخواد بگه آقا حرف جبهه حق، اون معارف جبهه حق، اون اندیشه ها، ایدئولوژی، حرفای اصلی جبهه حق همیشه یکیه. چیه؟ توحیده، تقوای الهی. آقا یه خدا داریم، یه خالق داریم، یه رب داریم، فتقو الله بعدی اون، از اون خالق باید اطاعت کنید، باید تقوای الهی داشته باشید، منم از شما چیزی نمیخوام و ما اصلا من این اجنج الارم بالعالمین. بعد حرفای اونا شروع میشه، مثلا اونا یه بهانه هایی میارن، یکی میگه نمیدونم اینجوری، یکی میگه اونجوری، هر کدوم یه مشکلاتی دارن. آخرش برید آیه مثلا 158 دوباره میگه فاخذ هم العذاب ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. بعد آیه 159 ان ربک لهو العزیز الرحیم، دقیقا این همون آیه 122 و 140 که این ربک و این ربک الاول عزیز الرحیم بود، اینجا هم این ربک الاول عزیز الرحیم. دوباره آیه 160 چیه؟ کذبت قوم لوط المرسلین. ببینید دقیقا مثل یه حلقه است، یه لوپه، یه دقیقا میاد با یه الفاظ تکراری دقیقا، یعنی واو به واو حرف انبیا این همه که از قال لهم اخوهم مثلا اینجا لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فتقوا الله و اطیعون و ما ارسلنا الیکم نجیا رب العالمین. تایز مثلا 164 دوباره مشکلات اونا و حرفای اختصاصی حرف جبه باطل هم متشتته، هر کی یه جور داره تئوریزه میکنه حرف باطلشو، هر کی یه بهانه ای داره. بعد آخرش هم اینجوریه که آقا ان فی ذلک لآیت و ما کان اکثرهم مؤمنین. آیه 175 رو مهر پایانی نبرد حق و باطل، مهر پایانی نبرد حق و باطل چیه؟ و ان ربک لهو العزیز الرحیم. یعنی اون اسمایی که در نبرد حق و باطل باعث پیروزی نهایی جبهه حق بر باطله، اسم عزیز و رحیمه و ان ربک لهو العزیز الرحیم. دوره آیه بعدی آیه 176 کذبت اصحاب الایکه المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین دوره هم فتقوا الله واتقون. یعنی یکم آدم خسته میشه. تا حالا نشدید میگم قرآن در واقع چیه؟ قرآن مثلا خیلی دیگه ایجاز داره و در کمترین الفاظ بیشترین معانی. خب اینجا خدا نمیتونه فاکتور بگیره به قول شما که ریاضی بلدید. مثلا میگه کلا کذبت قوم نوح و لوط و نمیدونم هود و اینا اذ قال لهم اون پیامبرشون که اینا رو گفتن همشون، اونا هم تکذیب کردن. چرا داره با الفاظ تکراری پشت سر هم؟ ببین از آیه 105 تا 122 حضرت نوح، 123 تا 140، 141 تا 105 که ما تک کردیم. حالا اگه دوستان اون عکس بعدی هم که پشت این جدول رو بیارن در واقع دو برگرد، از 160 تا 175، از 176، یعنی 5 تا از انبیا رو دقیقا پشت سر هم با الفاظ تکراری همه هم آخرش میگه بنده ربک لهو العزیز الرحیم. حالا جای جالب این سوره اون انتهاشه که آیه 214، یعنی به من بگید اونجا داره میوه این در واقع بحث رو میچینه، اونجا تازه میفهمید که چه خبره. اگر اون صفحه دیگر هم این دوستان نمایش بدن خوبه. و انذر عشیرتک الاقربین، یعنی همه این داستانا رو خداوند داره به پیامبر میگه، میگه آقا پیامبر من نگاه کن نوح اینجوری شد، اینا رو گفت، آخرش هم پیروزی نهایی حق بر باطله، نمیدونم هود، نمیدونم صالح، لوط، همه اینا. حالا نوبت توه، به پا خیز محمد و انذر عشیرتک الاقربین. این همون داستان دعوت آشکار، یعنی 3 سال که حضرت پنهانی دعوت کردن، بعد 3 سال دعوت آشکار، همون داستانی که تو کتاب دینیاتون هم بود. که حالا الان، یعنی حالا بخوام یکم مزاح طور باشه، مثلا خدا داره پیامبر رو دلداری میده، یا میدونم میترسی، خیلی سخته، باید با یه دنیا کفر مواجه بشی، حالا ما یکم انسانی خودمونیش میکنیم، بفهمیم بگن شأن خداوند و رسول الله از این خیلی بالاتره، ولی به شما بگن آقا بیا برو مثلا یه فرض کن یه مجتمع مسکونی اینجا خیلی آدمای مثلا رسمای خیلی بدی داره، برو اون رسما رو درست کن، تو اصلا میترسی خدای من یه نفر اینجا چیکار باید بکنم؟ میگه و انذر عشیرتک الاقربین، اول از اون نزدیکان شروع کن، وقت جناحک لمن تبعک من المؤمنین، اونا که به تو ایمان میارن و مهربونی، فین اساکر، اگر یه عده‌ای عصیان کردن، فقل انی بریون مما تعملون و توکل علی العزیز الرحیم، و توکل کن بر عزیز رحیم. کدوم عزیز رحیم؟ همون عزیز رحیمی که همه داستان پیامبر آخرش با این ربک الاول عزیز الرحیم تموم میکردن، برای همین که بدونی آقا من همون خدام، این اسماء عزیز و رحیم منه که دو اسم در واقع جلالی و جمالی من، عزیز رحیم باعث پیروزی نهایی حق بر باطل میشه و من ضامن پیروزی تو هم، برو نترس، حالا اینا رو من دارم میگم، و توکل علی عزیز رحیم، تو هم برو چی بگو؟ همون حرفایی که همه گفتن، همه پیامبر یه چیز گفتن که انی رکم رسول الامین فتق الله و اتیون، یا زران صفحه دوم ندارن نه؟ هرچی میگم فتق الله و اتیون، این رو مهم نیست دیگه، تموم شد دیگه، محصم تموم شد، فتق الله و اتیون، این حرف اصلی توحیده، توحید با لوازم عملی شد. این توحید، این که فقط خدا یکی هست، خب باشه خدا ده تا باشه چی میشه، خدا یکی هست، باید تقوای الهی پیشه کنی، باید به حرفاش گوش بدی و این گوش دادن به صحنه اجتماع بیاد، اطیعون، اطاعت کنید، اطاعت جمعی بکنید، این اون اصل حرف امیا و ادیان و جبهه حقه. حالا نقطه مقابلش، شما میتونید تو طول تاریخ این اصل حرفه، حالا یه حرفه میگن یه حرفه، یه الفیه که تا آخر یا میره ها، یعنی میگیم توحید، ولی از این توحید همه چی دیگه در میاد، تا نظامات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، طرح تمدن در واقع دینی، طرح تمدن اسلامی، که حالا این چجوری، اینا بحثای مفصل خودشو داره، که حالا یه مقدار آقا تو کتاب طرح کلی سعی کرده اینو باز کنن، تازه یه مقدار به قول خود آقا اونجا یه صفحهش میگه که میگه ما باید به یه قطعنامه توحیدی برسیم، که ما فقط دو بندش رو بررسی کردیم، دو تاش رو بررسی کردیم. حالا این اصل حرف معرفتی جبهه حقه، حالا از اون بر جبهه باطل چیکار میکنه؟ ببینید یه جبهه باطل 100 تا حرف داره. چرا 100 تا حرف داره؟ اگه کسی سوالی داشت بپرسه، شما به من بگید. جبهه باطل 100 تا حرف داره. چرا جبهه حق یه حرف داره، جبهه باطل 100 تا حرف هم میشه؟ به خاطر اینکه حرف درست یه دونه، از حرف غلط 100 تاست. یعنی شما غیر از حرف درست هر چی بگی دیگه حرف غلطه دیگه. جبهه حق همیشه یه حرف داره، توحید، معنویت، حقیقت، اداره دنیا با دین. حالا یکی از اون بر میگه نه سکولاریسم، یکی میگه این، یکی میگه نمیدونم کمونیسم، یکی میگه نمیدونم این، اسما دیگه هی در میاد، هر کیم یکی رو میچسبه. تو طول تاریخ ما میتونیم پیگیری بکنیم اون دقت کنیم اندیشه هایی که شیطان جبهه باطل برای تئوریزه کردن باطلشون استفاده کردن. مثلا از روز اول، اگه بخوایم که باید از کی شروع بکنیم، از پیش از خلقت انسان، اولین جایی که ما گزارش داریم، عرض کردم جلسه پیشم، شیطان اومد چی گفت به آدم و حوا توی بهشت؟ گفت انی لکما لمن الناسهین، 4 تا قسم خورد، انی لکما لمن الناسهین، که آقا به خدا شوخی میکنم، به خدا حضرت عباس من برای شما از ناسهانم، من خیر شما رو میخوام، من اون آدم خوبم. چی گفت؟ گفت برید مثلا از اون، میدونید خدا چرا گفته از اون نخورید، من شجره خلد چیه و ممکن لا یعلا، نمیدونم اگه حفاظت، بعد چی کار کرد؟ ببینید نگفت، دقت بکنید، شیطان نگفت برید خدا رو عصیان بکنید مستقیم، یعنی خیلی صاف و چرکشی، آقا من آدم بدم، شما هم برید اسیان بکنید. نه، همیشه جبهه باطل سعی کنه یه وجهی درست بکنه. مثلا بابا من بر شما از ناصحانم،
قسم هم کن،
قسم خور به خدا من آدم خوبی هم. خب باشه، بعد چی گفت؟ گفت آقا میدونید چرا خدا گفت از اون نخور؟ یه وجهی آورد، یه تئوری آورد. آقا شما دید درخت بخورید اینجوری میشه. اه اینجوری میشه؟ باورش کردن حرف باطلو، تئوری باطلو، نظریه باطلو، اون اندیشه باطل که نشست تبدیل به عمل شد. اینه که ریشه نبرد حق و باطل، ریشه کارهای در واقع که ما تو خارج میبینیم، همهشو باید تو ذهن بشر، تو قلب بشر، تو معرفت و اندیشه و نظام فکری انسانها جستجو کرد. و کاره، یعنی نقطه اصلی کار شیطان هم چیه؟ همیشه شنیدید وسوسه است. وسوسه میکنه، فقط وسوسه نیست که میگه مثلا برو اون نامحرمو نگاه بکن، مثلا برو اون پول حرامو مثلا، نه فقط این نیست، میگه نگاه کن تو احتیاج داری الان، چون دخترت مثلا نمیدونم گوشواره میخواد، به هر حال این پوله حالا درسته خیلی هم درست حسابی نیست، ولی نمیتونی که دل دخترتو بشکنی مثلا. یا مثلا نگاه کن آقا این ارتباط خدا، اگه نمیخواست ما ارتباط با جنس مخالف داشته باشیم، مثلا چرا دو جنس آفرید؟ سه جنس میآفرید؟ پنج جنس میآفرید؟ اصلا یه جنس میآفرید؟ ببین معلوم پس یه چیزی هست. خب یه نگاه از یه جایی شروع میکنه، مثلا اون خانم نگاه کن چقدر چادریه، چقدر حجاب بهش میاد، چقدر معنویت تو جامعه ما زیاد شده خدا رو شکر. میبینی از یه جایی شروع میکنه. مثلا آقا ماهواره که خیلی بده ببینی، ولی رصد فرهنگی چی میشه؟ ما باید آشنا با پیچیدگی های دنیای معاصر و میخوام بگم ببین این حرفایی که ما روز و شب داریم میشنویم، فقط حواسمون نیست. آقا این همون وسوسه شیطان که میگه همینه دیگه، همین جوریه. حالا یه جایی این خیلی غلیظ میشه. کجا؟ گفتم تو داستان سامری. سامری اولین جایی تو قرآنه که اصلا تئوریش چی بود؟ این بود که سامری گوساله پرست کرد، ولی با چه بیانی؟ گفت هازا الهکم و اله موسا، نگفت هازا گوساله اونم اله موسا رو بده کن بیا گوساله رو بپس. هازا الهکم و اله موسا، یعنی همون خدایی که موسا داشت، گفت اینه. یعنی قشنگ اومد در جایگاه یه مرجعیت دینی، در جایگاه یه حرف خیلی درست الهی. و گفتم این ادامه داره، این در واقع روند و تاریخ تئوریزه کردن گناه، تئوریزه کردن شر، تئوریزه کردن باطل، که آقا یه وجهی براش درست کنن. اینو میشه از روز اول تا روز آخر بررسی کرد. حالا من یه نمونه از روز اول میخونم، حالا روز اول حداقل گوبوت، که داستان معروفش چیه؟ داستان حابیل و قابیله، که ببینید شیطان چجوری قتل حابیل و برای قابیل جلوه داد. اصطلاح میگن با شیطان جلوه میده، زینت میکنه. شنیدین اینا رو؟ در واقع جلوه و زینته به بیان امروز، به زبان امروز که میشه تئوریزه کردن. الان خیلی از این تئوری‌های غربی، علوم انسانی غرب، خیلی از این اسما، خیلی از این کتابا که می‌بینید عملاً تئوریزه کردن همون حرفای باطل در واقع شهوت‌آلود و غضب‌آلود و نمی‌دونم مادی‌گرا و پست به زبان‌های خیلی باکلاس مثلا قشنگ علمی و روانشناسی و جامعه شناسی و اینا. فقط کی می‌تونه اینا رو تشخیص بده؟ اینجاش مهمه. اصلا چرا شیطان این کارو می‌کنه؟ چون یه چون مهم میداره. اصلا چرا شیطان انقدر به خودش درد سر میده؟ چرا انقدر تئوریزه میکنه؟ یه چون مهم میداره. چون خدا انسان را بر اساس فطرت حقیقت طلب، بر اساس روح پاک آفریده. اگر نبود این فطرت، فطرت الله الذی فطر الناس علیها، اگر نبود این شیطان راحت بود دیگه. آقا فطرت انسان ذاتاً خوب، میخواد خوب باشه. هیچکس مگر آدم بیمار بشه دیگه، خیلی بیمار بشه، آبیگه اصلا من شر رو دوست دارم. مثلا این کریستوفر نولان تو اون فیلم بتمن دو، اون جوکری که مثلا شخصیتی که درست کرده بود، سعی کرده بود بگه آقا این فقط بدی رو برای خودش میخواد، فقط شر رو برای اینکه شره میخواد، اصلا نه پول میخواد. ولی اگه دقت تو اون فیلم بکنید، آقا نتونسته بود، آخر مجبور بود یه چیزی توش در بیاره که آقا این مثلا برتری میخواد، این چی میخواد؟ شهرت میخواد، اصلا میخواد مشهور بشه به این که اینجوریه. یعنی آخرش میبینید یه چیز مثبتی از روش در میاد. اصلا امکان نداره یه کسی باطل بخواد، اصلا خود شیطان، خود شیطان که دیگه مصدر بدی و باطله، باطل رو به خاطر باطل نمیخواد. چرا؟ آخرش اون دنیا میگه آقا از کاری که شما کردید بیزارم و من حالا یه چیزی گفتم پیامبرام یه چیزی گفتن شرف منو گوش دادی هر پیامبرا رو گوش میدادی. میخوام بگم اصلا ذات تکوین، ذات خلقت، هر موجودی در این هستی هست به سمت خیر و خوبیه، به سمت خیر و خوبیه، نه که آخرش بدم بهشت. یعنی جهتگیری وجودیش اینه، بله با اختیار با انتخاب ما جهت وجودیمون رو هی خراب و خرابتر میکنیم. شیطان مجبوره که حرفای باطل خودشو وسوسه های خودشو تزیین کنه، به آقا نه اونقدی هم که فکر میکنی بد نیست، نه خود چون اینه این کارو بکن. بعد این تئوریزه کردن و پیشرفت کرد، پیشرفت کرد تا رسیدیم به امروز. اسمای باکلات آقا میگن لیبرالیسم، اصلا میگه لیبرالیسم آب از لب و لوچش آویزون میشه. وقتی میگی که آقا فرعون ببین چقدر بد بود، میگفت انا ربکم الاعلی، میگی خاک تو سر فرعون. ولی همین آدم اگه یه کتاب درباره مثلا فرض کن لیبرالیسم بخونه احساس کنه خیلی حرف قشنگیه. تشخیص لایه‌های پنهان شده باطل کار هر کسی نیست. این واجب میکنه ما تو این عصر که عصر پنهان شدن چند لایه باطله مطالعاتمون رو بالا ببریم. نه فقط مطالعه که کار ذهنه، بلکه در واقع تهذیب و معنویت که قلب و قوی میکنم. یعنی ما هم شامه وجودمون رو ببین، قلب تهذیب شامت رو قوی میکنه. میبینی یکی داره یه چیزی میگه، یه بار یه دانشجو اومد پیش من گفتش که استاد فلانی اینو میگفت، من نتونستم چیزی بگم ولی مثلا یه جوری بود احساس تاریکی کردم. این چیه؟ این همون تهذیب است. نمیتونه فعلا عقلش نمیتونه بفهمه که آقا این مشکل کجاست الان، ولی قلبش لمس میکنه این اصلا خوشم نمیاد از این، این تمیز نیست، پاک نیست، طاهر نیست. ما باید خودمون رو قوی کنیم. این قوی کردنم اگر نکنیم دنیا انقدر چند وجهی داره پمپاژ معرفت‌های باطل می‌کنه، مثلا همین رسانه‌ها. شما مثلا دارید تو خود فرض کن تو تلگرام، اینستاگرام، یه عکس داری می‌بینی، اصلا احساس می‌کنی یه داری یه مستند می‌بینی، یه آقای داره تو تلویزیون صحبت می‌کنه، اصلا اتفاقا ریش داره، اصلا بگو آخونده، عمامه داره، خوبه. اینا هیچکدوم باعث نمیشه که شیطان نتونه حرفشو با زبون اونا به تو برسونه. اتفاقا سختی امروز اینه که تمدن غرب غلبه داره، این غلبهش باعث میشه که در تار و پود زندگی های ما همش این نمادا و این حرفا و این معرفت ها در هم تنیده است. اصلا این چه جالب بهتون بگم، اساتید بزرگ میگن آقا شما شنیدید میگن حضرت کی ظهور میکنه؟ وقتی دنیا پر از ظلم و جور شده، درسته؟ شما تصویرتون از ظلم و جور چیه؟ این فیلم ها نشون میده آخر زمان ها مثلا همه شهر ها آتیش گرفته، نمیدونم دارن با چاقو هم دیگر رو میکشن، یه سری گروه های شرور ریختن تو خیابون، همه جا مثلا خیلی فجیه، احساس کنید جهان پر از ظلم و جور شده. یعنی این، یعنی مثلا باید همه بریزن هم دیگر رو بدرن، اون وسط کارهای جنسی انجام بدن؟ نه، پر از ظلم و جور شده یعنی یه زندگی خیلی طبیعی داری. ببین شما یه دانشجوی، یه طلبه، یه انسان، اصلا بگو اخلاقی معنوی، اصلا بگو شیعه، خیلی هم مقید، خوبه؟ میری آقا کفش بخری، کفش تیمبرلند، خوبه، خیلی مارک خوبیه دیگه، مثلا خیلی هم کفشش خوبه. مثلا میری مثلا میشینی یه جا یه غذایی بخوری، اتفاقا مثلا سوزی کالباس هم نمیخوری، خیلی به فکر مثلا چیزی، آقا نمیدونم مثلا دوغ فلان، نمیدونم نوشابه فلان، اینه. بعد میری تشو در میبینی آقا اصلا ساختار اقتصادی یه جوریه که یه سری ماده ها داره وارد میشه تو کشور، مثلا ماده پایه مثلا نوشابه است، نمیدونم ماده مثلا میره افزودنی های مجاز، این مثلا در یه جایی یه سری قاضی میخوام بگم این خوردنش، مثلا تو نشستی داری شبکه قرآن میبینی، خوبه، یو مستند نشون میده، تو هم از همه جا بیخبر یه سری حرفا اون داره به تو القا میکنه، شبکه مستند میبینی، چیه اون نشرال جغرافی میبینی، چی میبینی؟ میخوام بگم اصلا در هم تنیده است. مثلا الان شما یه فردی تو آمریکا در نظر بگیرید، اینا که اصلا گروه های ضد جنگ و مثلا میرن خیلی فعالیت میکنن، نظر خودشون خیلی هم خفنن و اینا، شب میره خونه، اصلا این اون آدم اونجا داره زندگی میکنه، داره چرخه تمدنی یه ماشین عظیم تولید باطل تو دنیا داره، مثلا یارو پستچیه فرض کن، به هر حال مثلا میره یه جا رأی میده، میره یه جا توی یه مشارکت اجتماعی، داره یه چرخه، یه ساختار، یه سیستم رو تقویت میکنه، یه چرخ زنده کوچیک توی یه ساعت عظیمه. به خاطر همین ما روایت های عجیب غریبی داریم. یکی از این چند تا از این روایت های عجیب غریب بودیم که براتون بخونم. لا دین لمن دان الله به ولایت امام جائر لیس من الله. میگه آقا یه آدمی دیندار باشه، با اخلاق باشه، دین فردی، ولی تحت حکومت یه حکومت ظالم جائر باشه، میگه این اصلا دین نداره. یا مثلا حالا یه روایتی بود که از اینم واضح تر، مثلا حالا اونو پیداش میکنم، این کلام جلوان رو بخونم. ان الله عز و جل جعل الدین دولتین، دولت آدم و هی دولت الله و دولت و ابلیس. اصلا در یا مثلا لما خلق الله منذ خلق الله آدم، بعد نمیدونم شده اینا بعد مازال مز خلق الله آدم فی کل زمانه دولتن، دولتون لله و هی دولت الانبیا و دولتون لابلیس. ببینه واسه ما پر از اینا که آقا کلن داستان خلقت داستان تقابل دو جریان حق و باطله. مثلا میگن آقا تاریخ بگو، تاریخ مثلا حکومت ها رو آدم میگه، تاریخ نمیدونم قبایل رو میگه، تاریخ کشورها رو میگه، ولی زیربنایی ترین تاریخ بشر تاریخ حق و باطله. اونم چه زاویه ایش؟ اونم زیربنایی ترین حالتش که اون اندیشه های حق و اندیشه های باطله که انسان با اینا در واقع دو دسته میشه. چی میشه؟ یه عده میرن تو جبهه، میرن تو جبهه باطل. یا مثلا فرض کنید که همین که خوندم خدمتون، لا دین لمن دان الله به ولایت امام جائر. اصلا دین نداره کسی که فکر کنه میتونه آقا مثلا تو فضای فردی، به قول خودش تو فضای فردی دیندار باشه. میرن که دیدید مثلا میرن خارج، میگن ما رفتیم اونجا چقدر نمازمون بهتر شد، مثلا نمیدونم اینجا فلان اونجا فلانه، یکم اصلا یه باب توی اصول کافیه، یعنی یکی علاقه داره بره باب همین من دان الله به ولایت امام جائری همچین اسمی داره اصلا، یعنی یه باب اصلا، یعنی ما اینا رو پیدا نکردیم. اینا رو خود مرحوم کلینی تو همون در واقع برون اولیه که جمع آوری کرده میگه آقا ما اینقدر روایت داریم که باید یه باب براش بذاریم. مثلا یه دیگه نمونش دیگهش اینه، این یکم همچین اعصابتون رو میدونم بازی میکنه ها، ولی به هر حال روایات ان الله لا یستحیی ان یعذب امتا دانت به امام لیس من الله و ان کانت فی اعماله ها برتا تقیه. این تو اصول کافی ها جلد 1 صفحه 170 تو هم باب است. ان الله لا یستحیی، خدا ابایی نداره، خدا حیا نمیکنه، خلاصه چه چرا کنه که ان یعذب و که عذاب کنه گروهی رو، امتی رو که دانت به امام لیس من الله، که تبعیت میکنن از امامی که، از حکومتی که، از ساختاری که لیس من الله، که الهی نیست. حالا نه اینکه لزومن هم جائر باشه ها، تو قبلی میگفت جائر، تو میگه خب ها پس یه سری حکومت ها خیلی بدن، یه سری حکومت ها خوب هن، یه سری حکومت ها اون بسط هن دیگه، آدم ها کلن خیلی یکی از ابزار شیطان وسط گرایی، اعتدال گرایی. آقا نه اونقدر خوب، حالا بریم شمشیر بزنیم با حضرت حجت، با امیرالمومنین، با امام حسین، نه خیلی هم بد باشیم تو سپاهی از این اون وسط. اتفاقا حادثه عاشورا اومد که بگی آقا تو این دنیا ما وسط نداریم، اگه نیومدی یه سطحی از کمک به جبهه باطل کردی. فکر نکن این وسط وایسی آف، یعنی این تفکر که آقا ما هم دنیا رو داشته باشیم هم آخرت دیگه، آسیبی نبینیم از اون برم بریم بهش، این نمیشه. نه اینکه حالا تو دنیا باید حتما بدبخت باشی یا اینم ما منطق اسلام نیست که حتما باید تو این دنیا بدبخت باشی، کتک خور باشی، بیچاره باشی، بمیری. نه، زندگی باید بکنی، فقط باید آماده مرگ باشی. که حالا من اینو گذاشتم جلسه بعد مفصل درباره اش صحبت کنم. اصلا استعداد موت، روایتمون چیزای عجیبی درباره استعداد موت، نمیدونم درباره ذکر موت اینا داره، که اتفاقا کلید معضلات تا جبهه حق همیشه همین بوده. حالا از صحیفه، از ماجرای صفین، از صلح امام حسن، از کربلا، اینا رو جلسه بعد براتون ان شاء الله میخونم. این روایت رو نگاه کنید، ان الله لا یستحیی ان یعذب امتن دان است به امام که لیس من الله و این کانت فی اعمالها برتن طبیعت. تصریح عجیبیه، یعنی تو تو اعمال فردی آدم خوبی باش، بر، یعنی پاک، خوب، تقی، طبیعت، ولی در ساختار و سیستم و حکومت و چرا میگن دارالاسلام دارالکفر؟ این ادبیات از کجا اومده؟ این از همین روایات اومده. حالا از اون بر، و ان الله لا یستحیی، خداوند حیا میکنه که ان یعذب امتن دانت به امام من الله و این کانت فی اعمالها ظالمتن مسیح. نه اینجا همه برو گناه بکنه چون مثلا داری به نظام اسلامی خدمت، نه، حرف اینه جنبه های اجتماعی، جنبه های حکومتی، جنبه های تمدنی خیلی خیلی تو اسلام مهمتر و پررنگتر از جنبه های فردیه. نه اینکه جنبه های فردی مهم نیست، اتفاقا حرف اینه تو جنبه های فردیت پاک باشی، این پاکی تو اونجا باید تو رو به پاکی تو جنبه های اجتماعی بکشونه و بلعکس، اگه نکشونه تو یه دونش مشکل داری. ولی هر چیه، این روایت برای کسایی تو زمانهاییه که حکومت بنی امیه و بنی عباس بودن، مردم شیعه میگفتن آقا چرا سخت میگیری؟ آقا شما به امام میگفتن، به امام صادق، به امام کاظم میگفتن آقا شما احکام ما رو بگو، ما نماز میخونیم، چه جوری شما بگو دستمون رو نبندیم، نمیدونم حج اینجوری کنیم، نمیدونم غسل اینجوری کنیم، باشه هرچی شما بگی، چی کار داری که حالا بزنید به تیپ و تار این حکومت؟ امام میگه بابا چی دارید میگید؟ حالا شما فکر میکنید مثلا نماز بخونید ولی تحت ولایت این باشید مشکلی پیش نمیاد؟ فکر میکنید خدا مثلا این نماز دولا راسو طرف فقط میخواد یا نمازی رو میخواد که یعنی آقا خدایا من در بس در مقابل تو فقط سجده میکنم؟ اطاعت از ساختار سیاسی و اقتصادی. حالا دیگه آدرس دادم، دیگه پیداش کنید، جلد 1376 اصول کافی، یه باب هستن همین هم که دارم میخونم براتون دیگه. خب بله، من زیاد دیدم متاسفانه مثلا دانشجوهایی که میرن خارج، من دوستای خودم الان هستن توی آمریکا و آلمان و اینا، مثلا میگه آره اینجا چون مثلا ما مثلا نمیدونم چه سریه اومدیم اینجا نمازمون بهتر شده، اومدیم اینجا. اشکال نداره، فقط تو که میری اونجا با چه هدفی داری میری، با چه انگیزه ای؟ ببین احساس میکنی که هر لحظه من قلبم میتپه برای این که توی وطن اسلامی باشم و به حکومت اسلام، به حالا فرق کنی اون اسلامی قبول نداشته باشی، من اسلام ندارم، جمهوری اسلامی، این احساس که من باید یه جا ذیل یه امام عادلی باشم. همون ماجرای معروف صفوان جمال دیگه، حالا از این روایت ها اگه بگم میدونم یکم اذیت میشید، معمولا سعی میکنم نگم برای دانشجو، این حرفا برای طلبه آدم زیاد میزنه، دانشجو گناه داره در زندگیشون معنیه. خلاص روایت صفوان جمال معروفه دیگه، یعنی شیعه خیلی جمال بود، یعنی شتردار بود، بعد شتراشو کرایه داد به حاکم جور زمان. امام بهش گفت ببین به هر حال هر کی شتراتو دادی به این، دوست داری این حداقل تا میره و برمیگرده سالم باشه دیگه، که شتراتو پس بیاره دیگه، همینقدر رضایت به بقای ظالم تو رو از ولایت ما دور میکنه. حالا یکم تعبیرم البته تندتر اومد، بعد تو نمیاد دور میکنه کلی. شما آقا میرید MIT، میرید نمیدونم کجا، میرید کجا، دوست نداری، خدا وکیلی دوست نداری، دقیقا تا وقتی که مدرکتو میگیری این دانشگاه باشه دیگه. خب برای که این دانشگاه باشه باید شرط اجتماعی و سیاسی هم پایدار باشه دیگه. آخرش اینه که تو راضی به بودن حکومت مثلا آمریکا، آلمان، نمیدونم انگلیس، کجا. این نه یعنی نرو، ببین واقعا میگم این یعنی برو، ولی هر لحظه هر شب با بغض ظالم، با بغض این ساختار، این حکومت میری اونجا میبینی اینا چقدر ماشیناشون مرتبه، اینا نمیدونم اینجا کثیف نمیکنن، اینا نمیدونم اینجوری هم بد میگی. ببین آخه آروم آروم شیطون میاد میگه بابا میگفتن بده، قدم که بد نیستن اینا، که تو نمیفهمی بدی فقط نمیدونم چهار تا آشغال نریختن و نظم و انضباط و اینا نیست. یه کسی یکی از اساتید آجای آبادینی میفرمود، یکی اومد پیش آقای بهاءالدین رحمت الله، یه آخوندی بود، میگفت رفته بود مثلا خارج از همیز کجا رفته بود، میگفت هی داشت آقای بهاءالدینی میگفتش که آقا اینا خیلی منظمن، اینا خیلی نمیدونم اینجوری هن، اینا قانونمندن، بانکش رفتم نمیدونم یکی میاد میشینه نمیدونم دیدی از این چیزا. خب من میفهمم اینا خوبه، ما که نمیگیم اینا بده، که فقط نکته چیه، اینا فرعه. میگه دو بار سه بار گفت آیه بهاءالدینی، یهو آیه بهاءالدینی گفت سرخ شد عصبانی شد گفت بفهم اینها حیوانات منظمن. بابا انسان هویتش به عقیدشه، انسان هویتش به ایمانشه، انسان هویتش به قلبش. منظم بودن که آقا فرض بشه خراب منظمن، مثلا گوسفندان منظمن، یکی میره مثلا بقیه پشتش میرن. من نمیگم نه بده که، ولی ما به خاطر منظم زندگی کردن آفریده نشدیم، ما به خاطر یه چیزایی دیگه آفریده شدیم که اتفاقا باید منظم باشیم. اصلا زشته ما منظم نباشیم، اونم بله من میفهمم اینو خیلی زشته، باید سرمونم بگیریم پایین، ولی این به معنی بهتر بودن اونا نیست. من یه مثالی برای شما بزنم، سپاه یزید خیلی منظم سر امام حسین رو برید، این خوبه؟ شما میگید آفرین چه سپاهی، چه لشکربندی، چه جنابندی، آفرین، یه غلط کردی، یعنی اصلا منظم که بودی اصلا بدتر کردی کارو، یعنی معلومه که خیلی تو کار خلاصه این بعد بفهمی آخه دیگه اینا چی اولیات دین ماه. حالا که دیگه بیشتر از این اذیتتون نکنم، حال شهید چمران، حال شهید چمران آدم باید واقعا خریدار باشه، میره اونجا خیلی هم پیشرفت داره، ولی هر لحظه هم داره تلاش میکنه اون ساختار نباشه، یکم تعارض خدا وکیلی میفهمم. مشکل میدونی چیه؟ مشکل غلبه تمدنی جبهه باطل امروز. یه زمانی هست غلبه تمدنی جبهه حقه، حالا میخوام یکم با هم خیال پردازی کنیم بخندیم، شما فکر کنید الان غلبه تمدنی جبهه حق بود یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید کشورهای اسلامی ابرقدرت دنیا بودن، مثلا یه چند تا کشور زایی هم آمریکا و نمیدونم مثلا انگلیس و فرانسه و آلمان، یه چند تا کشور زایی بودن، کشورهای خفیف مثلا افغانستان، پاکستان، ایران، عراق، لبنان، عربستانش حالا سعودی دیگه نبود، عربستان مثلا نمیدونم یه چیز دیگه آره مثلا عربستان حوثی نمیدونم، مثلا ترکیه، اینا ابرقدرت بودن، اینا با هم متحد بودن، روابط تجاری داشتن، روابط اقتصادی فرهنگی، چه شکلی بود دنیا؟ آقا گر رو گر از آمریکا التماس میکردن بیان مثلا دانشگاه، حالا نگم شریف، حتی دانشگاه مثلا ساوژگولاق درس بخونن. ساوژگولاق میدونید دانشگاهش اگر تون الان شما فکر نکنید مثلا فرض یه رفیق من حالا نگم شاید بعدا بشه من ناراحت بشه، ولی مثلا آلمان رفته دوسلدورف داره اونجا مثلا درس میخونه، حالا مثلا یه جای توی آلمان، ولی خیلی براش بزرگه. الان اون موقع ساوژگولاق ما مثلا علی‌آباد کتول اینا میشد مثلا اوج دیگه، شریف و دانشگاه تهران که دیگه اصلا مگه ما رو پذیرش میکنه؟ میبینید همش هر هر میخندید گریه داره. میدونید ما الان حال ما اینجوریه چون غلبه تمدنی جبهه باطله، جوون ما تو فرهنگ و بوم ما آرزوشه بره اونجا. نمیفهم آقا، من میفهمم اونجا امکانات میدن، من میبینم با دوستم صحبت میکنم لمس میکنم چی دارید میگید، ولی میدونید آخرش چیه؟ آخرش یه چرخ‌دنده کوچیک بیارزش، ببخشید میگم بیارزش دلیل داره، توی ساختار تمدنی اونا میشه. میدونید چرا؟ چون شما رو که معمولا تو علوم انسانیشون راه نمیدن، که شما رو که تو رشته‌های مدیریت و مثلا جامعه شناسی و علوم سیاسی که نمیبرن، شما رو چی میبرن؟ شما که میگه ببینید برید تحقیق کنید، تحقیق مفصل کردن، خودتون هم میدونید نه دیگه، چیزایی نیست قدیما اینا رو بعد اثبات میکردیم، جدیدا خدا شکر دیگه همینا رو بلدن. شما رو میبرن تو مهندسی، میدونید یعنی شما میشید یه آچار، خوبه؟ میشید یه آچار که یکی اون بالا نشسته میگه اینو بساز، شما اون که چی بساز؟ اون میگه مثلا فلان ماهواره رو بساز، این فلان ماهواره کلی تجهیزات داره، آخرش شما مثلا رشته مکانیک برق شیمی هر چی هست یه تیکشو داری میسازی، نمیدونم چی میسازی، همه شما آچار پیش گوشتی ها جمع میشین تا اون مدیره به اون ماهوارهش برسه، با اون ماهواره افکارشو بیاد مثلا تزریق کنه، مثلا افغانستان ببرش به سمت فلان، تزریق کنه به نمیدونم کجا، ببره به سمت، مثلا میگم، یا حالا نمیگم موشک بشه، نمیگم پهباد بشه، ولی اگه طرفی که تو اونجا درس خونده میفهمید تو ساخت اون پهباد و موشک و اونم چی که سردار سلیمانی رو شهید کرد چقدر نقش داره، بکنم به این راحتی دیگه نمیتونه زندگی کنه. دنیا پر از ظلم و جور میشه، یعنی این، یعنی ساختار تمدنی جهان به سمت باطله. تو میخوای آقا من میخوام عادی زندگی کنم، حق داری، آره حق داری، فقط مشکلی که تو عصر بدی به دنیا اومدی، تو عصر غلبه تمدنی باطل به دنیا اومدی. یه زمانی هم عصر غلبه تمدنی حق بوده، از قدیم هم بوده، زمان حضرت سلیمان بوده، زمان حضرت کی بوده، زمان خود اسلام بوده، که به هر حال جنگ تاریخی حق و باطله. اگر امروز در غلبه تمدنی حق بر باطل بود، اون جوانی که تو مثلا فرض کن فرانکفورت یا نمیدونم تو سان فرانسیسکو یا نمیدونم مثلا کجا نیویورک بیدار میشد، مثلا رو گوشیش چیو میزد چک میکرد؟ چیو چک میکرد رو گوشیش؟ ایتا رو چک میکرد، درسته؟ بعد داشت حتی پیام میومد نمیدونم سخنرانی مثلا میلیونی آقای نمیدونم رایپور از ولی پناهیانم، آقای خامنه ای مثلا خطاب به مردم جهان یه پیام، دیدید مثلا رئیس جمهور آمریکا خواست سخنرانی کنه، مثلا یه جوی ایجاد میشه، بعد آقای خامنه ای یه نامه داد به مردم، به جوانای اروپا آمریکا، اونقدر دیده نشد، یعنی اونا نداشتن که دیده بشه. ولی فرض کن همچین نام، شما فرض کن شخص آقای بایدن یه نامه یه صفحه داد، اونا بیشورن، این کارا رو میتونن بکنن، فقط نمیکنن، یه نامه یه صفحه خطاب به جوانان خاورمیانه بنویسه. قبول دارید هممون میریم میخونیم، چه اونی که میخواد نقد کنه، چه اونی که میخواد ببینه چیه، همه قلش خبردار میشن. چرا؟ چون رسانه دست اوناست. حالا خبردارم نشی ندیم بخونی، فیلم میسازن، سریال میسازن. حالا من نمیخوام شما رو، یکم احساس میکنم کتاب اینا خیلی نمیخونید، این صحبت فیلم و سریال، مثلا شما میدید سریال This is Us رو ببینید، بهتونه ندیدید، من رسانه فرنگی زیاد میکنم ظاهرا، اصلا همه مطلوبای غرب و قشنگ توی یه سریال خیلی قشنگ و با کلاس دارن. شما به اصلا ببینید همجنس بازی رو اونجا چجوری داره برای شما جا میندازه، نه اینکه به در میندازی بکنید، یه بخواید یه پدیده اجتماعی باش کنار بیا عزیزم، سخت نگیری. یه چیز عجیبیه این غلبه تمدنی باطل، اگه بفهمید میفهمید کل زندگیتون در این تارو بود. مثلا میگن آقا چرا طرح صیانت تو مثلا مجلس فلان نمیکنه، مجلس چرا؟ من قبول دارم و فشار رو عقل میکنید بکنید، من اصلا نه مخالفم نه موافقم. من معمولا نگاه میکنم که آقا مثلا دارید دست تو پا میزنید، تا اون کار تمدنی که امام آقا میگه پیش نره، بقیه بعد اصلا رو بزنیم، من نمیگم نزنیم، فقط مثلا هی میرید ماهواره ها رو مثلا پلیس نیروی انتظامی جمع میکنه. اگه غلبه تمدنی حق بر باطل بود، الان مجبور بودن مثلا دولت بایدن مجبور بود مثلا اف بی آی رو بفرسته ماهواره ها رو بردارن. چرا؟ چون همش شبکه های نمیدونم شبکه قرآن و افق و نمیدونم فلان و فلان داره بخش، مثلا میگم بس دیگه یعنی خیال پردازی بیان بیرون به دنیا که واقعی بری خب شیطان اون تو داستان قابیل و حابیل روایت جالبی توی کافی هست، مثلا من یه تیکه‌اشو فقط براتون بخونم. ببین اصلا شیطان به قابیل چی گفت، حالا که ماجراش مفصل هم خواهم طولانش بزن، همین این تیکه‌اشو بخونم. بله میگه که سمه اینه تو چیزه تو کافی هم هست اگه اشتباه نکنم، سمه نه ابلیس عدو بالله عطا، یعنی اومد پیش قابیل خواست فریبش بده که بره قابیلو مثلا بکشه، چی گفت؟ بعد اینجا میگه وقوع یجری من ابن آدم مجرى الدم، یعنی مثل خون تو بدن آدم جاریه. چی گفت؟ فقال له یا قابیل، این اولین تئوریزه کردن حرف باطله که تبدیل به یک کنش شد که زد یکی یکی رو کش. یا قابیل قد تقبل قربان حابیل، قربانی حابیل قبول شد، ولم یو تقبل قربان و قربانی تو قبول نشد. خب تا اینجاش میدید تحریک ایجاد نمی کنه. و انک ان ترکتهو، و تو اگه حابیلو به حال خودش بذاری، یکون و لهو عقبون، یه نسل و فرزندانی برای اون پیدا میشه، یفتخرون علی عقبک، که افتخار میکنن بر فرزندان قبیله تو. چی میگن؟ یقولون نحنو ابناء الذی تقبل قربانه، ما فرزندان کسی هستیم که قربانیش قبول شد، و انتم ابناء الذی ترک قربانه، شما مثلا قربانی. میگه داره چیکار داره میکنه؟ داره میگه آقا تو تاریخ اسمت بد میمونه ها، اگه این کارو نکنی اونجوری میشه. ببین میگه وجهی داره درست میکنه، در واقع با این وجه داره حسادت رو تو دل این در واقع ایجاد میکنه. بعد میگه فقتله، میگه پس رفت قابل زد حابیل و کش، لکیلا یکون له عقبون یفتخرون، که اینجوری نباشه. حالا شما فکر کنید این یه چیز ساده ای بوده، مثلا حالا شیطان اومده مثلا اینجوری کرده که این بذاره اونو بکشه، نه. نکته اینه که اصلا ماجرای قبول شدن قربانی میدونید چی بود؟ حضرت آدم، تو همین روایت اینجا هست، حضرت آدم از طرف خدا مأمور شده بود که به اون قبیلش، حالا هر تعدادی که بودن، زن شوهر و مثلا اینا، بگه که پیامبر بعد از من کیه؟ حابیله. و حضرت آدم گفت آقا این مثلا بچهای من به این راحتی، مثلا اون یکی که نیست قابل، به این راحتی قبول نمی‌کنه. خدا گفت بود اینجوری قربانی بیارن، من اونی که قبول کردم نشونه این باشه که اون کیه؟ اون پیامبره. و اینا آوردن قبول نشد. در واقع اولین قتل عالم قتل ولی الهی بوده، با نقشه شیطان که از یه زاویه میاد این کارو میکنه. همین رو میتونید، من اینو پیگیری کردم تو داستانهای مختلف انبیا، بیاید جلو، نوح، ابراهیم، چیا گفتن چجوری بود، ولی اون جای حساس رو عرض کردم. اون جای حساس چیزه، ماجرای سامریه. حساسیش از چه جهته؟ از این جهته که میاد رسمن میگه هادا اله کن و اله موسا، یعنی انگار من کیم؟ انگار من معاون حضرت موسی هم. آقا مثلا داره حضرت موسی رو میزنن. میدونی شبیه چی؟ شما این دیگه زیاد میبینید. همین داستان اسلام چجوریه؟ با چه بهانه‌ای زدن؟ مثلا فرض کن در خونه امیرالمومنین رو شکستن، آتش زدن، حضرت صدیقه طاهرش با چه بهانه‌ای شهید کردن؟ چی گفتن؟ اگه اهل روزه باشید میدونید، گفتن آقا اینا از جماعت مسلمین دوری گزیدن. پیامبر گفته هر کی بیشتر از 3 روز از جماعت مسلمین مثلا فلان کنید، و یکی اومد یه حدیث جعل کرد. میبینید اصلا یعنی حضرت صدیقه طاهره رو با آیات و روایات شهید کردن. اصلا امیرالمومنین، اون جنگی که امیرالمومنین داشت با کی بود؟ هر 3 گروه گفتن ما اسلام نابیم، چه جمالی ها، چه صفینی ها، چه نهروانی ها. امام حسین رو با چیش از شنیدید دیگه، با نعره الله اکبر سمت خیمه ها قربتن الله هجوم بردن. حالا حرف اینه آقا واقعا اینجوری بودن؟ یعنی واقعا اونی که الله اکبر میگفت و میرفت مثلا به زنان امام حسین تعرض میکرد، مثلا اون واقعا اعتقاد به این داشت؟ اینجا یه بحثای خیلی جالبی در میگیره که حالا امروز میخوایم یکم دربارش بیشتر توضیح بدیم. و این ادامه داره ها، این یه چیز عجیبیه. گفتم ادامه از روز اول خوندم حابیل و قابیل، روز آخرم بخونم که ظهور حضرته، چون فکر کنم این متن این روایت رو چند بار بهتون گفتم ولی نخوندم. درباره روز ظهور حضرت گفتیم چی؟ روایت اینجوری میگه 5 نشونه قطعیه، از اون جمله اون نشونه ها صیحه آسمانیه. حالا این صیحه آسمانی 2-3 فقط روایت بکنم، خیلی جالبه. روایت میگه که یونادی منادد من از سما اول نهار، این تو کتاب کمال الدینه برای صدوق جلد 2 صفحه 652، یونادی منادد من از سما اول نهار، یه منادی از آسمان اول روز ندا میده، الا ان الحق فی علی و شیعته، الا ان الحق فی علی و شیعته، ثم یونادی ابلیس، یعنی چی دیگه؟ حالا من ترجمه باید بکنم ظاهرا، که اول روز اولا نهار، یعنی اول روز ندا میده که حق با علی یعنی امیرالمومنین و شیعه امیرالمومنینه. ثم ینادی ابلیس لعنه الله فی آخر النهار، آخر روز ابلیس بیکار که نمیشه چی ندا میده؟ الا ان الحق فی سفیانی و شیعته، فیرتاو عند ذلک المقتلون. میگه اینجا چی میشه؟ اینجا اون کسایی که مقتلون، یعنی کسایی که گناهان عمدی دارن، این گناهان باعث میشه که شک و شبهه هم براشون پیش بیاد. این یه بحث خیلی خیلی، یکی از قواعد خیلی خیلی کلیدی و اساسیه. تو بحث نبرد معرفتی، که نبرد معرفتی یه پایش بحثای معرفتی و ذهنی و استدلالی و مطالعه‌ایه، یه پایش اعمال و تهذیب و سلوکه. به چه بیان؟ آیه قرآن چی میگه؟ میگه ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. چی میگه این قاعده رو نگاه کنید؟ میگه ثم عاقبت الذین اساءوا السوء، عاقبت کسانی که کارهای اعمال ناپسند کردن، عاقبتشون چی شد؟ هی کار ناپسند کردن، کارهای یعنی حرام حرام حرام، آخرش چی شد؟ انکذبوا، تکذیب کردن آیات الهی رو و مسخرهش کردن. میدید یعنی چی؟ یعنی به نامحرم نگاه بکنی، میری تو اینترنت مثلا عکس فیلم، میری تو نمیدونم کار اقتصادی مثلا رشوه کمفروشی، میری تو کار نمیدونم هر چی، همین گناهی که میشناسید همه. آقا من گناه کردم، چرا باید باعث بشه که من نسبت به امام حسین بیمیل بشم؟ چرا باید باعث بشه نسبت به حقیقت کر و کور بشم؟ آقا شما اگه استدلال داری، این آدم ها دیدی میگن آقا شما اگه استدلال داری که مثلا دین خوبه، خدا خودم هست، نمیدونم پیامبر هست، بیا استدلال کن دیگه، استدلال کن، استدلال منطقی من میپذیرم. اتفاقا یکی از اساتیدی که سالهای سال با اساتید دانشجویان ارتباطش رو گفت، من جنبندی مینه که حالا یه عدد خیلی زیادیش رو گفت، یه عدد خیلی بالایی از مشکلات توی جامعه ما، تو دانشگاه ما، حتی بین اساتید ریشه شبهاتی که دارن اعمالشونه، نه عقایدشون لزومن. یعنی نه چون واقعا با استدلال یه چیزی رو نفهمیدن یا یه اشتباهی رو فهمیدن به یه سمتی رفتن، مثلا نسبت به خدا، نسبت به دین، نسبت به اسلام، نسبت به شیعه، نسبت به بلاسلامی، نسبت به چی، نه، این چون با پدر مادرش داره بد برخورد میکنه، این چون با همسرش بد برخورد میکنه، این چون نگاه ناپاک داره، اون چون لقمه ناپاک میخوره، خیلی حرفه ها، روایت داریم، حالا روایتاش اینجاست که من میخوام بخونم خیلی طولانی میشه، روایت داریم که فرد به خدا و پیغمبر و امام اعتقاد داره، بعد یه گناهی میکنه، در اثر این گناه که تکرارش میکنه نسبت به امام چی میشه؟ بدبین میشه. فکر کنم یه اون خوندم حتی براتون چه چند جلسه پیش، نسبت به امامت بعد آروم امامت رو اصلا منکر میشه، بعد نبوت، بعدم توحید. شما اگه سروش برید ببینید، به نظرم نمونه خیلی جالب، نمیخوام نسبتی به ایشون بدم ها، ولی روند جالبی داره، آروم آروم نسبت به ولایت فقیه و جمهوری اسلامی، بعد آروم آروم نسبت به امامت و اینا، بعد آروم آروم نسبت به نبوت، آروم آروم هم نسبت به در واقع احکام واضح اسلام مثل همجنس بازی. فیلمش هست دیگه که آقا همجنس بازی در واقع به قول خودش در دنیای مدرن آدم نمیتونه مثلا نهیش کنه، فقط یه اصطلاحاتی که کثیف که من دوست ندارم تکرار کنم. فیرخاب و اندازالک المبتلون یعنی چی؟ یعنی کیا به شک و شبه. ببین اول روز یه مرادی خطاب داده که آقا این امام زمانه و مثلا این حقه، آخر روزم شیطان میگه این صوفیانی حقه، درسته؟ خب کیه که به تردید میفته؟ فیرخاب و اندازالک المبتلون یعنی کسایی که از قبل گناه داشتن. آیه قرآن درباره یکی از جنگ‌های رسول الله میگه چی؟ میگه که بله اون آیه چیز چیه؟ بله که آیه عجیب از ذهنم رفت بشه، به بعض ما کسبو چیه اون اولش؟
بله سوره آل عمران 155
میگه ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، یعنی وقتی دو سپاه یعنی نبرد بالا گرفت، اونایی که تولوا رو برگردوندن،
انما استزلهم
الشیطان به بعد ما کسبوا، یعنی شیطان تونست اینا رو متزلزل کنه. انما استزلهم الشیطان به چی؟ با چی تونست اینا رو متزلزل کنه؟ تو نبرد حق و باطل که جدی شد اینا فرار کردن، رفتن، پشت کردن. استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو، کسب حالا این کسب به قول بزرگان هم کسب عقلیه، هم کسب قلبیه، هم کسب عملیه. یعنی یه وقتی تو یه کتاب میخونی باعث میشه تو نبرد حق و باطل سوس بشی، یه وقتی تهذیب مناسب نداری، یه وقتی گناه میکنی، اینا رو باید ببینی چیه. نمیشه حالا هر کی قبول نداره تا تو یه استدلالی برای امامت کردی یا تو گناه میکنی، میگم که نمیشه رفتار کرد. شما باید خودتو به بهترین ادله مجهز بکنی، تو باید کتاب بخونی بتونی بهترین دفاع رو با بهترین استدلالا بکنی از هم، ولی حواست باشه اگه استدلالای قوی کردی اون طرف نپذیرفت، این احتمال هم بده که تو امام حسین زمان باشی و اونا سپاه دشمن. که امام حسین بهشون چی گفت؟ گفت آقا ببین من دیگه امام حسینم دیدی بهتر از من کسی پیدا نمی‌کنه براتون استدلال کنه و اصلا مجسمه حق باشه، ولی چه کنم که شکمهاتون از حرام پره. یعنی چه یکی اونجا میگه به چه ربطی داره؟ آقا بلد نیستی اینجوری بگی، یه بلد نیستی استدلال کنی، چرا بهانه میاری؟ آقا من مال حرام خوردم، شکمم از حرام پره، چه ربطی داره که آقا استدلال دو دو چهار تا عقل منطق تو اگه راست میگی استدلال کن، یه ربطی داره. دین اومده بگی آقا انسان طوریه که قلبش و عقلش ربط داره، اعمالش و عقایدش ربط داره. همونطوری که عقاید میاد رو عمل تاثیر میذاره، شیطان میاد تئوریزه میکنه یه کنش از تو میگیره، کنش های تو هم خطوات شیطان هم آخر تو رو به بیراهه میبره. بعد دو تا روایت دیگه تو همین فضا بخونم. یه روایتش که خیلی قشنگه، میگه که زراره از امام میپرسه که نمیدونم خوندم یا نخوندم براتون، یه جای خوندم ولی یادم نیست، خلاصه یونادی منادن به اسم القائم. حضرت میگه که آقا منادی میاد میگه قائم یعنی امام زمان حقه. بعد میگه من پرسیدم آقا اینو فقط بعضیا میشنون یا همه میشنون؟ حضرت گفت قال آمون یسنا و کل قوم بلسانه. حالا این معجزه است یا نه، منظور همین رسانه هاست که مثلا فرض کنیم ما باید گسترشش بدیم، حالا اینش مهم نیست، مهم اینه که اون از فرض کنیم یه ندایی اومد هر کی هم شنید، خب رسانه ها بعدش فرض کنیم پرس تیوی چیکار میکنه، فیسبان تیوی، العالم چیکار میکنه، فرض کنیم یه ندای اینجوری بیاد بعد ببین چه موج خبری، اون رخه مقابل چیکار میکنه، معلومه دستپاچه میشه دیگه، دستپاچه میشه آروم آروم اتاق فکراشون تا آخر روز یه کاری میکنن. حالا اون کار شیطانه، اونم رسانه های اوناست، چیه نمیخوایم قسم بخوریم، ولی مسئله اینه یه نبرد عظیم رسانه‌ای شکل میگیره. اینجا زوراره یه سوال خیلی مهم میکنه، میگه که اگر همه با زبان خودشون میشنون فمن یخالف القائم، پس یکی کیه که با ازت مخالفت کنه و جنگ بکنه و مقابله کنه؟ اینجا ازت میگه قاله لا یدعهم ابلیس حتی ینادی فی آخر اللیل و یشک الناس. یه فکر نکن ابلیس ولشون میکنه، ابلیس ولشون نمیکنه. حالا اون ندای چیه؟ ابلیس نمیاد بگه من ابلیسم اینم که منجی آخر زمانه اگه میخوای پشت من باشید، نه، میاد چی میگه؟ جلسه پیش عرض کردم از الان داره زمینه هاش آماده میکنه. چه زمینه هایی میخوای بکنم در مورش صحبت کنی؟ چیز عجیبیه، من بعید میدونم اینقدر از این حرفا شنیدید، ولی درک هنوز نکردید که جامعه آمریکا خصوصا، حالا اسرائیل که هیچی، آمریکا خصوصا و یه مقداری تو بعضی از کشوران دارن اینو گسترش میدن، چقدر داره آماده میشه برای همین روایات، فقط برای اون برش. ابلیس چی میگه؟ میگه این کیه؟ میگه این اون آنتی کریسته، این ضد مسیحه، این یعنی حضرت حجت ما، و اون منجی آخر الزمان اتفاقا منم. من یعنی کی؟ یعنی صوفیانی. یعنی دو تا رسانه فرض کن سی ان ان و بی بی سی و نمیدونم اینا، اینورم مثلا العالم و فلان، بعد از این نداها چی دارن میگن؟ هر کدوم دارن میگن آقا به خدا این که من دارم میگم منجیه. مردمی که دارن اینو نگاه میکنن چجوری میخوان تشکیل؟ این سخت ترین شبهه مصداقی تاریخه. کی میخواد تشخیص بده؟ شما فرض کن بین امیرالمومنین و معاویه هم شبیه همچین چیزی یکم بود دیگه، معاویه به مردم چیز شام همین سوریه و اینا گفته بود که من خال المومنینم، من نمیدونم فلانم، یه سر آدم های زایی هم بودن، علی و فلان اینا، همیشه اون یه تصویری داشتن که یه سر آدم های بعد مثلا یه سر آدم های زایی معاویه و بنی امیه اصل اسلام، فکر کنم همچین تصویری اونا داشتن. ما که چه تصویری داریم؟ ما که میدونیم امیرالمومنین کی بود و بنی هاشم و اینا کیان و معاویه و ابو سفیان کی، همینا رو میدونیم دیگه. اتفاقا این که اسم این آقای بده آخرالزمان چیه؟ سفیانیه. روایت داریم که این از نواده های همون بنی امیه است، همون نواده های ابو سفیانه. حالا این واقعا نواده خونیشه یا منظور اینی که سبک انحرافش اونجوریه دیگه؟ قطعا سبک انحرافش که اونجوریه. حالا خونیش، خونمون تو درگاشی ها نمون، حالا خیلی مهم نیست، دعوا سر اون نداریم. ببین اینو برای چی دارم میگم. تو غیبت نعمانی، یه کتاب معروف حدیثی صفحه 262، یه حدیث خیلی عجیب، یعنی خودم اینو پیدا کردم تعجب کردم. میگه ابلیس میدونی چی میگه؟ ببین فرض کن یه ندای آسمانی اومده، خب یه چیز عجیب، تصویر کنی چه چیز عجیبیه. نقطه مقابل اون دشمنا چی میگن؟ میگن بله، یقولون هازا سحر و شیعه. خیلی حدیث عجیبیه، یقولون هازا سحر و شیعه. بعد میگه حتی یتناولونا و یقولون، یه حتی از اینم بدتر میگن. ببین یعنی میخوام بگم تو شما فضای وهابیا و عربستان رو نمیدونم اینا رو تصور کن، فکر کنم همچین حالتی پیش بیاد میگن اوه اوه این علی از این خامنه ای ساحر همین چیزا رو میگم، حتی اونا اینجوریه. بعد حضرت میگه از اینم بالاتر میرن و یقولون هم من سحر هم، یعنی سحر علی و خاندانشه، یعنی نه فقط سحر شیعه بلکه سحر خود اماماشون. میگه و هو قول الله، میگه خدا این بهانه‌ای که اینا میارن، حتی اون موقع که ندای آسمانی میادن ایمان نمیارن، خدا تو این آیه گفته ان یروا آیتن یعرضوا و یقولوا سحر مستمر. این آیه سوره قمر آیه 2 که خدا میگه که اگر اینا یه آیه آشکاری هم تو آسمان ببینن، یعرضوا و یقولوا سحر مستمر. این اون در واقع حالا از الان شیطان داره اینا رو آماده میکنه. کیا رو؟ سپاهیان سفیانی که تو اون آخر زمان میخوای بگی آقا مردم دیگه آخر زمان شد. شیطان میخواد چی بگه؟ شیطان میخواد بگه که آقا اینی که میگن امام زمان، اینی که میگن بهش امام زمان شیعه، این اتفاقا همون آدم بده است، و اینی که من میگم یعنی سفیانی این آدم خوب است، درسته؟ از الان داره آماده میکنه. چجوری آماده میکنه؟ من چند چیز عجیب برای تو بخونم. یه کلن امروز تو چیزای عجیب یاره به نظر خودم عجیبه، چون چیزایی که خیلی طول کشید میدونستم بگیر، ولی گشتم پیدا بکنم چیزای خیلی جالبیه. اینو میخوام از یه کتابی بخونم براتون. این یه نویسنده خیلی روزنامه‌نگار معروف آمریکاییه. کلن اینجور کتاب هم تو ایران بعد چاپ میشه، ترجمه نمیشه، اگه بشم خیلی تو ویترینا نمیاد. شما تا دلتون بخواد کتابای سروش و ملکیان و کی و کی اینا رو هی میبینید، همین کتابایی که پمپاژ میکنه تئوریای غربو، ولی کتابایی که کتابای خیلی حساسه رو کمتر میبینید. حالا من نمیگم هرچی تو این کتاب اومده درسته، ولی میخوام بگم فضا رو نگاه بکنید. ببینید راستش اینه، یه فضایی خصوصا داستان پروتستانتیسمو گفتم، یعنی ببینید دعوای آخرالزمان میدونید چه شکلیه. دعوای آخرالزمان به رهبری شیعه، اونورم به رهبری صهیونیستا. صهیونیست که میگه نه اسرائیلا، الان میخونم میفهمید صهیونیست دقیقا یعنی کی. کسایی که ریشه های تاریخی دارن، میدونید اینا که یه عده، یه جریان باریکی تو طول تاریخ هستن، اینا واقعا معتقدن میشه مقابل اراده خدا وایساد. خدا اراده کرده، دقت بکنید، خدا اراده کرده پیامبر آخر زمان از اعراب باشه، منجی آخر زمان از این پیامبر باشه، و جهان حکومت جهانیش دست اینا بیفته. ما با این اراده میخواییم مخالفت کنیم، چون یکم تعجب میکنیم. من براتون یه چند تا چیز میگم. شما نشیدید توی تورات اومده نمیدونم کیه یکی از این انبیای کیه با خدا کشتی گرفت همشنگ نهید به اونو مسخره با هم، این اصلا نماد تحریفه. اینه که آقا میشه خدا رو شکست، خدا این اراده رو کرده، ما یه اراده دیگه میکنیم. اینا میگفتن خدا، چون بنی اسرائیل کلی انبیا داشتن دیگه، داستان برگر به حضرت ابراهیم که دوتا پسر داشت، یه پسر از یه زنش ساره که میشه اسحاق و اینا که میشه انبیای بنی اسرائیل از اون تیرن، یه زن هم داشت، زن عرب بود، هاجر بود، اسماعیل از اونه. اسماعیل اصلا تو تاریخ نسلش گمه، از حتی پیامبر گفته خیلی دنبال نسلش نگردید، حالا دلایل خودشو داره. یعنی اون بالا اسماعیل میاد یهو میرسه به کی؟ همین اجداد پیامبر، عبدمناف و نمیدونم کی، حالا ریزش یادم نیستش، مثلا هاشم و اینا، تا میرسه به پیامبر امیرالمومنین و بنی هاشم و این حرفا. از اون بر نسل اسحاق و یعقوب و اینا هم را همه انبیای بنی اسرائیل که شنیدیدم، داوود و نمیدونم اینا هم تو این فضا، یوسف و نمیدونم همینا که شنیدید دیگه، تا حضرت عیسی و یحیی و اینا، اینا اصلا عادت کردن که انبیا تو اینا باشه. خب بعد گفتن آقا حضرت عیسی گفت بعد از من یه پیامبر، اصلا حضرت عیسی منجی قوم یهود بود، یعنی منجی وعده داده شده به قوم یهود، اینا زدن امام زمانشون رو کشتن، حالا به قول خودشون حضرت یا به خیلی داستان اینجاش مفصله، من اینو مفصل تو جلسات دیگه تو همون کانال هست توضیح دادم، ولی حالا اجمالا گفت بعد از اون پیامبر آخر زمان میاد که منجی آخر زمان از اونه و حکومت جهانی با اونه و اون از نسل ذبیح اللهه. اینا شروع کردن، ببینید یکی از تحریفات مهم، حالا اینو میخوام بگم، هم از همون اول این حرفا رو پیامبرا به اینا زدن، تا حضرت عیسی هم گفت، اینا از اون روز اول شروع کردن تحریف کردن که ذبیح الله کیست. پس الان تو تورات بدید ببینید، یکی از آورده اختلافی که ذبیح الله اسماعیل نیست، اسماعیل یه پسر لجوجه، هی هم حضرت اسحاق و اینا رو اذیت می‌کرده، به خاطر همینم حضرت ابراهیم گفته برو تو بیابونا، تو اصلا آدم وحشی هستی. اینا هست اینا که میام تورات رو مقایسه جزء به جزء با قرآن کردم، کتابایی هم هست میتونم معرفی کنم و اینا. اسماعیل پسر خیلی بد و لجوج و چموشیه، پسر خوبه مثلا یعقوب و اینا، نه حالا حضرت یعقوب خیلی برام بزرگ، برا اونا میخوام بگنیم ذبیح الله این پسر است که چی، که منجی آخر بود، که پیامبر آخر زمان. و بعد اینا یه دشو خودشون میدونستن دارن تحریف میکنن، اینا اون خواص یهودن، اینا اون رأس ظلمن، اینا اون ائمه کفرن، اینا رو باید بشناسید. به قول روایات فکر کنم خوندم اینو براتون، روایت میگه چند نفر تو قعر جهنم میسوزن، من یکیش من حود الیهود و نصرت النصارا، اون کسی که یهودیت رو تحریف کرد و اون کسی که مسیحیت رو تحریف کرد. حالا اینا کیه چه، من بحثم تاریخی نیست، میخوام بگم نکته مهم چیه. نکته مهم اینه که شیطان داره با یه سری اندیشه ها ای برای یه عده‌ای یه تصویری ساخته که آقا ذبیح الله کیست، اون تیر است، درسته، پسر بده کی بوده؟ اسماعیل بوده، این محمد هم نسل پسر بده است، اینا اصلا دارن دروغ میگن، یا پیامبر نیستن یا چی، هر چی دارن میگن. ما منتظر اون منجی آخر زمانه که حضرت عیسی بود، گفتن عیسی یه زنازاد است، ببخشید من اینجوری میگم، اینا رسما اینا تو تاریخ هست، میفهمید من دور چیه دیگه، حضرت مریم خودش درجی میگم، بس یعنی بیا خانم بیاد به شما بگه که خب این همجوری نبود، یه خانم بیاد بگه که من یه بچه یه بودم، این زن خاندانش بین اینا بوده، هزار و یک نشانه دیدن، نشانه صدق داشته. بعد اینا آقا خب معلومه دیگه، یه زنی بیاد به تو بگه آقا من این بچه مثلا خدا بهم داده، تو میگه خب معلومه یه کاری کردی دیگه. نه، وقتی یه زنی خاندانش، پدرش، عموش، کیج، مادرش همه به پاکی و طهارت، خودش هم پر معجزات، وقتی عبادت میکرده میوه میومده، هزار و یک معجزه دیدن، مثل کی؟ مثل حضرت صالح که اون شطور از اون کوه درآورد. خیلی جالبه، روایت میگه که اینا گفتن روی کوه بوده که اینا میپرستیدن، شطوری که در اومد اینا اصلا، یعنی روایت یه جوری میگه، حالا به زبان امروزی میگم گرخیدن، که مثلا اینا آخر سال چند تا چیز به اینا گفت، گفت وای شما میگید خدا داده به اینا رو انجام بدید، میتونید؟ اینا گفتن نه، گفت خب شما هر چی دوست دارید شما بگید. نکته اینه که معجزه حضرت صالح خود قوم تعیین کرد، گفت آقا از این کوه شما بیارید باشه یه مال. بعد که اومد یهو دست باشه گفتن آقا بچه‌ش هم بیاد، همونجا بچه‌ش هم اومد. این تو آیه قرآن داره که شطر اومد و فساد او، این بچه‌ش هم اومد، یعنی دیگه معجزه به این آشکاری، حالا اینو زدن کشتن. قوم یهود هم اینجوری بود، حضرت مریم انکار کردن، حضرت عیسی، قوم یهود هم نه همشون، یه عده خاص سوال دارن.
نه 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 نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه در واقع همان یهودیت اصلی رو به علاوه چیزای بالاتر آورد، یعنی مسیحیت همان یهودیت اصلی به علاوه چیزای بهتره، که اینا گفتن آقا این داره دروغ میگه، این داره دروغ میگه، و به قول خودشون زدن کشتن. و اتفاقا این مکر آخر زمانه که این کشته نشده، چی شده؟ مثلا رفته به آسمان و حضرت حجت برمیگرده، که اون رأس شیعیان که رأس جبهه حق توی اون آخر زمانه، و این یهودی ها و اون سهیونیست ها که رأس باطلن، و این مسیحیت و توده مردم جهان این وسط. از الان اینا دارن تئوریزه میکنن که آقا، حالا این کتاب رو براتون بخونم، این کتاب چه کتابیه؟ این کتاب، حالا این تیپ کتاب زیاد، البته این یه دونه خیلی چون مستند و معتبره، این یه خانومی نوشته، بله نه این نیست، بله یه خانومی نوشته اسمش میخوام خدمتون بگم، گریس هالسل، حالا اگه درست تلفظ کنم چون انگلیسیشو نداشتم این فارسیشو نوشتم، این یه نویسنده معروف آمریکا، خودش توی خانواده مذهبی بزرگ شده با عقاید آخرالزمانی اون فضا. کدوم فضا؟ همون فضایی که آروم آروم جریانای چندید اوانجلیستا یعنی انجیلی ها، یا مثلا شنیدید راست مسیحی، نمیدونم اینا رو این استاد شنیدید یا نه، اینا همه یه جریاناتی ذیل پروتستان ها، یعنی پروتستانتیزم، هرچی معمولا میگن پروتستانتیزم خیلی دین و فردی کرد و همه کشیشی کرد و اینا، ایناش خیلی مهم نیست، مهم اینه که آروم آروم یه عقاید آخرالزمانی ویژه‌ای به مردم گفت. حالا ببینید چیا گفته این خانم، یه اثر خیلی معروف داره که تو ایران به اسم تدارک جنگ بزرگ چاپ شده، نشر رسا، خیلی چیز پرتی هم هست. این آدم معروفی ها، این خانم چیزم بوده، یعنی تا جایی که اگه اشتباه نکنم کنار یکی از این رئیس جمهورهای قدیمی آمریکا براش چیز می نوشته، متن سخنرانی، الان یادم رفت کدوم، فکر کنم نیکسون بود، بعدش بود، قدیمیه، یعنی قبلتر از، الان یادم نمیاد دقیقا کدومشون بود، یعنی خب یه آدم شناخته شده ای تو آمریکای خلاصه. این توی این کتابش اینجوری میگه، اسم اصلی کتابش، یعنی من چون انگلیسیش اینجا ننوشتم، اسم ترجمه اون کتاب اصلیش پیشگویی و سیاست، اتحاد پنهان میان اسرائیل و راست مسیحی آمریکا، پیشگویی و سیاست، اتحاد پنهان میان اسرائیل و راست مسیحی آمریکا، راست مسیحی، راست مسیحی از یه جنبه میگن اوانجلیست که میگن، از یه جنبه میگن بنیادگرایی مسیحی میگن، از یه جنبه میگن شما به چه اسمی، شما تا به اسم همین اوانجلیست بشناسید، مثلا نئوکان ها هم شنیدید، نئوکان ها یعنی نئو کانسرواتیسم، یعنی نو محافظه کار، کانسرواتیسم کانسرواتیسم یعنی محافظه کاری، نئو کانسرواتیسم این یه جری، یعنی نئو کانسرواتیسم که میگن بیشتر از جنبه سیاسی میگن، حزبشون هم بیشتر جمهوری خواه ها اینجوریه. حالا اینا همه با هم منطبق نیستا، هر کدوم از یه زاویه ایه، مثلا ما از یه زاویه شیعه ایم، از یه زاویه انقلابی ایم، از یه زاویه نمیدونم ولایی ایم، از یه زاویه نمیدونم مثلا امام حسینی، اینا هم از زوایای مختلف اسمای تقریبا حال و هوای یه فضا رو میخواد برسونه. حالا این یه کتاب نوشته، توی مقدمش اینجوری میگه، میگه در شهر ما اعتقاد، این شهرشون توی آمریکاست، یعنی داره میخوام بگم با این عبارت من میخوام حال و هوای، میگه یه شهر عادیه، حالا فرض کن یه روستاطوره، ببین اعتقادایی که تو روستاهای ما چیه، امام زمان میاد جهان رو پر از عدل میکنه، بعد حکومت جهانی برپا میکنه، سالهای سال امام حسین رجعت میکنه، بعد مثلا چه بهم قیامت میشه، مثلا مردم چه تفکری دارن، مردم چه تصویری دارن، واضحه چی دارن میگن، ببین تصویر چیه، در شهر ما اعتقاد داشتن تاریخ بشر در طی نبردی در آخرالزمان به نام آرماگدون به پایان میرسد و نقطه اوج آن ظهور دوباره مسیح است که پس از آن ظهور دوباره داوری نهایی درباره همه زندگان و مردگان به عمل خواهد آمد. اصلا این تفکر یادمی که تو این حال و حواس که اتفاقا الان آمار ارقام براتون میخونم مستند که اکثر غرب اینجوریه، غرب که میگم خصوصا آمریکا، خصوصا آمریکا، آره اروپا کمتر، آمریکا خیلی بیشتر، چیه؟ همین تفکر که آقا اصلا آخر زمان، یعنی ببینم میگن آقا طبق کتاب مثلا پیشگویی مکاشفات یوحنا، چند تا آدرس دارن خودشون از تورات و انجیل و اینا، حالا مهم نیست اونا چیه، چی میشه آخر و کی دنیا به پایان میرسد؟ وقتی یه زمانیه که مسیح ظهور میکنه، آنتی کریست یعنی ضد مسیح هم ظهور میکنه، اینا با هم میجنگن و جنگشون هم یه جنگ خیلی شدیده به اسم آرماگدون، حالا یا آرماگدون مثلا عربا اینجوری مینویسن ما میگیم آرماگدون و اینا، حالا مهم نیست. توی اون جنگ که اتفاقا جدیدن هم خیلی سعی دارن میگن اون جنگ جنگ هسته‌ایه، اینا خودشون هی اضافه میکنن یه جنگ هسته‌ایه، به حضرت مسیح پیروز میشه و وقتی پیروز میشه دیگه قیامت برپا میشه دیگه، اونا نمیگن حضرت مسیح چیکار میکنه، نه حکومت میکنه و فلان میکنه، نه دیگه اون آخر دنیاست و دیگه بهش و جهنم و اینا. حالا ادامه داره میگه اینا معتقد به این بودن مسیحیان شهر ما، همه شهر ما که میگه نه شهر ما، یعنی فضای فرهنگی باورهای انسانهای مذهبی تو این حال و هوا تو آمریکا این شکلیه که اینو دارن تو کل دنیا همون چیزی که آها شما به اسم احتمالاً سیونیسم مسیحی بیشتر شنیده باشید. این دنبال این بودم که گفتم معمولا دانشجو با این اسم بیشتر میشناسن اینا رو، سیونیسم مسیحی. آقا چجوری میشه که سیونیسم باشه ولی مسیحی باشه؟ همین جوریه. مثلا یه طیف زیادی از مسیحیان که اینا اکثرشون چیان مسیحیت پروتستانن و تو پروتستان هم به طور خاص اوانجلیستن، حالا یا اوانجلیست نباشن به طور کلی راست مسیحی بهشون میگن، یا مثلا فرض کن اون اسمای دیگه که از زوایای دیگه است. خب علاوه بر این مسیحیان شهر ما همگی باور داشتن که عمر جهان حدود 6000 سال است. حالا این خودش داستان مریم باکره بوده است. یهودیان امت برگزیده خدا هستند. کی؟ مسیحیانی باور دارن ها؟ یهودیان امت برگزیده خدا هستند. خداوند سرزمین قدس را، این یه نویسنده معروف آمریکایی آیینید، این کتاب کتاب جدیه. حالا من نمیگم هرچی چون من کتابو دارم و حرفای عجیب غریب هم توش زیاده. عجیب غریب این خانم میگه من چند بار سفر کردم اسرائیل، اصلا یه تورایی رفتم، تو اون تورا مسیحی‌ها رو آموزش میدن. خیلی چیز جالبی میگه. من واقعا نمیدونم همه اینا که این داره میگه راست، ظاهرا که راسته. من از چندین و چند منبع دیگه، چندین و چند مستند دیگه هم دیدم، همه دارن همینو میگن. یعنی مرد یه چیزی زیر پوست دنیا داره پیش میره که ما ازش بی‌خبریم. ما فقط همونی که معمولا به اسم غرب و لیبرالیسم و اسمای غربه فقط اونو بلدیم که جلسیش دوزه در آقای این یه بوده، یه بوده دیگر تئوریده کردن شیطان با وسیله مذهب و حمله از راست و ایناس که دارم میخونه برد. خداوند سرزمین قدس را به امت برگزیده خود یعنی یهودیان داده. از آنجا اینا اگه بخواییم بشناسید چرا یه مسیحی اینجوری اعتقاد داره، باید برگردید اصلا به تولد چیز، به تولد پروتستانتیسم، اصلا برگردید به خود مارتین لوتر. مارتین لوتر که حالا بعد چند نفر دیگه هم که بودن، اینا چه عقایدی داشتن، چی شد، اصلا ماجرا چی بود؟ شما تا حالا شدید میان و بعد شما رو ادیان و مذاهب کار کنید، مثلا میدید همینجوری مسیحیت میخونید، یهودیت میخونید، بابا هر مطالعه اعتقادی معرفتی رو باید با زاویه کاربردی، راهبردی، تمدنی مطالعه کنید. شما همینجوری میگید مسیحیت 3 دسته است، نمیدونم پروتستان، کاتولیک، مثلا این به درد نمیخوره، داستانش چی بوده؟ یعنی طرح در طرح نبرد حق و باطل تو این دوران و استعمار و شیطان و همینا چجوری دارن از استفاده میکنن؟ یعنی بفهمید چه خبره. خیلی مواظب باشید به حرفای یکم عجیب غریبه، مثلا من شیطان پرستا اینجوری میکنن، نمیدونم جادوگری، تو این حرفا خیلی نیفتید. من نمیگم حرفا حتما غلطه ها، ولی 190 تاش غلطه. یعنی کسی که شیطانو بشناسه میفهمه. بعضی شیطان دیگه خیلی هم بزرگ میمونه، اما شیطان یه نقشه های خیلی عجیب غریبی داره. ما تس خدا دوره خداوند تو قرآن میگه ما تس خدا من برابط الا و یعلم الله، اینا دورش بعضی ها تحلیلاشون دوره شیطان و اسرائیل و سیونیستان اینجوریه. نه اونا ضعیفن، کیدشون ضعیفه، ولی باید بشناسیم. ما دو دسته افراد و تفرید داریم واقعا توی این مسئله زیادن. بعضی ها که همه چی میبرن شیطان پرستی و نمیدونم یهود و فراماسونی و همه چیزای پنهان و بابا انقدر استعمار و استکبار، ظلمای آشکار و واضح دارن، انقدر منابع دست اول واضح وجود داره که نمیخواد بری چیزای عجیب غریب مثلا در گوش من یکی یه جایی یه چیزی به خونا رو بیاری. یه دی زیادی هم متأسفانه از این بر نه، با دنیا دنیای صلح و آرامش و پیشرفت و دموکراسی و اصلا دست پنهانی در کار نیست و اصلا خبری نیست و اصلا این انجمنای مخفی نیستن و دیگه حالا بله همه کسانی که به عنوان یهود بله خداوند سرزمین قدس را به امت برگزیده خود داده، از آنجا که یهودیان امت برگزیده خدا هستند، همه کسانی را که به یهودیان دعای خیر کنند برکت می‌دهد و کسانی را که به یهودیان لعن و نفرین کنند لعنت خواهد کرد. می‌بینید ما چون فهم تفکری که اینو داشته باشه، یعنی به شما آمارش می‌خوام تعجب می‌کنید اکثر مردم آمریکا اینجوریه و اتفاقا نه فقط پروتستانا دارن، به کاتولیکا اینو سرایت میدن که سرایت هم دادن، دارن احساس این که آقا کیه که به یهودی ها لعنت میفرسته؟ شما بگو اللعنه تو علی یهود رو پرچم کی دیدی؟ حوسی ها دیدی دیگه. حالا ما نمیگیم اللعنه تو علی یهود، ما میگیم یهود به عنوان دین رو کاری نداریم، یهود به عنوان قوم که شده این صهیونیست، اللعنه تو علی صهیونیست. خیلی اون شعار اون اللعنه تو علی یهود یکم مشکل داره راستش، یعنی خود در واقع یهود و اونایی سعی دارن میگن ما یهودیم به عنوان یه دین و اینا دارن، نه ما با یهود به عنوان یه نگاه نژاد پرستانه مشکل داریم، به عنوان یه تفکر یه اسم صهیونیست ما این مشکل داریم. خلاصه ما آدم بدیم دیگه، درسته؟ خدا ما رو لعنت میکنه و در آخر الزمان هم با کی میجنگن اینا که اینجوری از الان دارن تربیت میشن؟ با ما میجنگن با همون حضرت دهمی روایتی که خوندم دیگه. یعنی چی میشه یه عده ای میرن پشتمون سفیانی؟ همینه دیگه، ما هم که ساحری با تموم شد. حالا این یه مورد. حالا از هانتینگتون براتون بخونم. هانتینگتون کیه؟ هانتینگتون ساموئل هانتینگتون احتمالاً که شنیدید و میشناسید، یکی از معروفترین و بزرگترین استراتژیستا تو ایالات متحده است که خودش علایق در علاقه که چرا کنم خودش آدم مذهبیه، خودش همین رسمن جز نوکان هاست، علایق همین به سمت ایوانجلیستی و همین فضای راست مسیح، همینه که خوندم صهیونیست مسیحی و اینا. حتی همه یه لحظه شک کردم که خود هانتینگتون یهودی اگه اشتباه نکنم، یعنی بزنید خود هانتینگتون رو یادم رفت خودش دقیقا چیه، ولی توی این نهل است، یعنی تو دسته بندی که رسما حساب میشه کدوم جناح حساب میشه، جناح اجد سیاسی نوکان هاست، حالا اجد مذهبی یهودی بود فکر کنم. خلاصه تئوریسین این فضاست، به خاطر همین بوش خیلی بهش نزدیک بود. حالا نه که فقط هم این، یکم جامعه تره، یعنی آدم خیلی سرشناس تر از اینه که فقط وابسته به این باشه که حالا این رئیس جمهورش یا اون رئیس جمهور. این آدم دو تا کتاب خیلی خیلی حساس داره. یک کتابش که همون کتاب معروفشه کلش آف سیویلیزیشن که برخورد تمدن ها و نبرد تمدن ها اینا ترجمه میشه، که حالا توضیحشو دادم. کتاب دیگرش که کتاب خیلی مهمیه به اسم چالش های هویت در آمریکا، اینجوری ترجمه شده، همین نشر ابرار معاصر تهران هم به نظرم ترجمهش کرده. اصلا این کتاب مکمل اون یکی کتابه، خیلی ها این کتاب دومو نمیشناسن. اون نظریش مشهور شده. تو نظریه چرا این مکمل اونه؟ اصلا دغدغه هانتینگتون اینه که در واقع بخواد از فروپاشی آمریکا، از اضمحلال آمریکا اینا جلوگیری کنه. میگه آقا اضمحلال و فروپاشی و نمیدونم مشکلات آمریکا، چالش های ما دو تا چیزه، چالش های بیرونی درونی. چالش بیرونی گفتم دیگه آقا، چالش های هویت در آمریکا اسم این کتابه. ایشون میگه چالش های بیرونی همون کتاب کلش آف سیویلیزیشنه، یعنی برخورد تمدن ها که آقا ما چند تمدن داریم، گسل این تمدن ها با هم اختلاف داره، اصلی ترینش هم شیعه و مسلمان ها و نمیدونم اتحادشون با کنفوسیوسی ها که یعنی مثلا چینی ها باشه و ارتودکس ها که روس ها باشن و خیلی هم پیش بینی هاش درسته انصافا، یعنی اصلا با این نظریه گلک و نمیگم حرفش درسته ها، یعنی از زاویه خودشون خیلی حرفای یعنی آینده رو خوب تونست ترسیم بکنه. حالا تو این کتاب داره چیکار می‌کنه؟ تو این کتاب میگه ما یه سری چالش‌های درونی هم داریم. بزرگترین چالش ما هویته. ما این یکم مخالفه که فقط اسمایی مثل سکولاریسم و لیبرالیسم و نمی‌دونم اینا رو هی ترویج کنیم. میگه اینا باعث چی میشه؟ فردگرایی افراطی میشه. این فردگرایی هویت جمعی رو که تضعیف می‌کنه، دیگه همه پایه یه آرمان نمی‌رن خون بدن. ما بیاییم بازیابی هویت بکنیم و ما تو آمریکا موفق شدیم این کارو بکنیم. از این کتابش میخواد این کارو بکنه. من حرف آخرش رو اول بخونم یه حرف آخری داره، یعنی کتابو میخونی خسته میکنه، انقدر آمارش هم آمار فوق العاده ای داره که من براتون الان چند تاشو میخونم. این حرف آخری به من میگه عبارت، اسم کتاب هوارویه، یعنی اون انگلیسیش ولی اینجوری ترجمه شده، چالش‌های هویت در آمریکا، ولی اسم اصلیش هوارویه. ما کی هستیم؟ ما یعنی آمریکا منظورشه دیگه، ما کی هستیم. این تو سال 2004 چاپ شده، البته نظری برخورد تمدن‌ها قدیمی‌تر 1991 2 اینا، اول مقاله، اول سخنرانی بود، بعد مقاله شد، بعد کتاب شد اینا. 92 سخنرانی بود، 93 مقاله شد، 96 هم کتاب شد. این کتاب مکمل اونه. تو اون کتاب داره چی میگه؟ تو کتاب برخورد تمدن‌ها میگه که آقا خلاصه کل جهان مثلا 7 تا چند تا مثلا تمدن بزرگه و ما ایناییم، رقیب ما اونان که خصوصا ایران و چین و روسیه رو توی اتحاد در کل قرار میده، خودش هم با مثلا ژاپن و با مثلا اروپا و کجا کجا توی اتحاد قرار میده. حالا تو این کتاب داره چی میگه؟ تو این کتاب داره میگه که، تو این کتاب مثلا تو همین گواردیه، تو این کتاب داره میگه که حالا ما چیکار کنیم درونن منسجم بشیم، هویت پیدا کنیم در این نبرد. صفحه، حالا من دارم دیگه تو این ترجمه میگم، صفحه 488 اینجوری میگه، یعنی آخر کتاب تقریبا میگه دو مذهب بزرگ، یعنی اسلام و مسیحیت، منظورش کدوم اسلامه و منظورش کدوم مسیحیته؟ اسلام نه، منظورش اسلام ناب نیست، حواستون باشه، منظورش فقط اسلام ناب نیست، منظورش فقط شیعه نیست، منظورش اسلامیه که اهل مبارزه و جهاده. چه اسلام ناب، چه اون اسلام خوارجیه که تا حالا چند بار صحبت کردم. یعنی این که میگه هم حزب الله و ایران و اینا منظورشه، در رأسش هم اتفاقا، هم کنارش منظورش طالبان و نمیدونم کی و کیه. همون که گفتم اینا هی سعی دارن اسلام ناب و با اسلام خوارجی توی دسته بذارن، بگن اینا افراطی هست، بعد ما طرفدار اسلام معتدلیم. الان منظورش اسلام اوناست، مسیحیت هم منظورش کیه؟ نه مسیحیت لزومن ارتودکس که مثلا پوتین هم مثلا میگه کشور من مسیحیه و خودشون همین الکساندر دوگین هست. اگه ما چیزاشو بخونه حرف جالبی داره دوگین، جالب که میبینه این حرف اینا درسته ها، یعنی اینا میتونن متحدان ما باشن در مجموع، در یه نگاه خیلی کلان بین المللی. دو مذهب بزرگ یعنی اسلام و مسیحیت برای جذب پیروان بیشتر در سراسر جهان در حال رقابتند. دقت بکنید، نمیدونم الان درک میکنید، این آدم یه استراتژیست بزرگ توی ایالات متحده است، چرا باید این حرفو بزنه؟ میدونید مثل کیه؟ مثلا ما تو ایران خیلی از این آدما نداریم، مثلا فرض کن مثلا سردار سلیمانی اون جنبه استراتژیکش رو در نظر بگیر، نه جنبه میدانی و حالا شجاعت و اینا، نه به عنوان یه طراح. شما میدونید سردار سلیمانی جامعه هم میدان و تاکتیک و اینا بود، هم جامعه استراتژی. یکی مثل سردار سلیمانی که مثلا طرح منطقه رو داره، یمن رو این کارو بکنیم، سوریه رو این کارو بکنیم، اونجا هشت و شهر، یه استراتژیایی داره. فرض کنید این اینجوریه توی ایالات متحده، بعد داره به چی توجه؟ چون ما عادت داریم غرب رو با چی میشناسیم، یعنی من خودم اینو از با این شروع کردم، چون هر میدونم ما عادت داریم غرب رو با لیبرالیسم و با این اسما و با زنده خدا اینا بشناسیم. این یه چهره دیگه از غرب شما نمیشناسیدش، کار کنید روش. اون چهره که شما میشناسید چهره اروپایی غربه که آمریکا اونو داره، معمولا دموکرات‌ها به اون سمتن. حالا اگه بخواد دستبندی، معمولا دموکرات‌ها طرفدار هم جنس بازی هم، طرفدار هم سخت جنین هم، اینا مهم نیست، مهم اینه که حالشون حال همون حال اسم‌های اروپاییه. ولی جمهوری خواه، حالا این خیلی دقیق نیست، مهم جامعه آمریکاست که سعی، الان میخونم از این براتون، سعی داره دو جنبه رو هم جمع کنه. خیلی عجیب و جالبی. خب ایشون میگه که در حال رقابت هستن به خصوص جنبش های بنیادگرای مسلمان و پروتستانتیسم ایوانجلیکال. میدونم سخته، خیلی سختی، سخت این کتاب خیلی باید، یعنی خیلی خوب بلد باشید دنیا چه خبره، تازه داره چه کار میکنه که دنیا استراتژی، یعنی کسی که میخواد دنیا رو عوض کنه به نفع خودش، یعنی شما بدونید خیلی کتاب باید اطلاعات خوب زیاد داشته باشه بفهمید داره چه اتفاقی میفته. ببین به خصوص جنبش های بنیادگرای منظورش بنیادگرای مسلمان کیه؟ گفتم احمد اسلام ناب که ما باشیم و و پروتستانتیسم ایوانجلیکال که دربارش توضیح دادم. قرن 21 این کتاب اول قرن 21 نوشته دیگه 2004، قرن 21 به عنوان عصر مذهب در حال آغاز شدن است. میدید داره چی میگه؟ داره به اروپا و آمریکا و کلا به غرب میگه آقا اون فرمونتون که همچین یکم خیلی ضد مذهب و ضد خدا و مثلا این تاکید رو لیبرالیسم افراطی و فردگرایی دارید، هی دارید اونا رو پمپاژ میکنید، دقت کن، خیلی دارید اونا رو پمپاژ میکنید به کشورهای اسلامی، حواستون باشه تو کشور خودمون بیشتر رو مذهب تاکید کنید. حالا الان میخونم براتون که چرا رو مذهب تاکید کنید. این حرف آخر بود، حالا یه دونه دیگه از این حرف آخریاش هم براتون بخونم. بله، صفحه 490 هم همین دیگه آخرهای کتابشه، اینجوری میگه، میگه که زمانی که اسامه بن لادن با آمریکا حمله کرد 11 سپتامبر، شما یه حادثه تروریستی همش بهتون گفتن، در واقع غرب داره اینو نماد چی میدونه؟ حمله بنیادگرایی اسلامی به پروتستانس اوانجلیکال، یعنی نمادی از همون جنگ آخر زمان که ما قراره با مسیح بریم به جنگ ضد مسیح، که در واقع ضد مسیح همین امام زمان ما مسیحی که سامر چیه؟ سفیانی. زمانی که اسامه بن لادن آمریکا حمله کرد چند هزار نفر رو کشت، دو کار دیگر رو نیز انجام داد. نخست خیلی حرفای جالبی ها، خلأ ایجاد شده از سوی گورباچوف را، یعنی گورباچوف چه ربطی این؟ ما این جلسات رو من چیدم برای تو گورباچوف کیه، شوروی، فروپاشی شوروی، بازسازی فروپاشی شوروی، تا بفهمید دارن چی داره میگه. خلأ ایجاد شده از سوی گورباچوف را با یک دشمن جدید و خطرناک پر کرد. یعنی چی؟ یعنی هویت آمریکا نیاز به یه دشمن، اونم دشمن تئوریک، که آقا شما بشن، یعنی میخواد یا میدونی ما چجوری باید هویتمون رو به دست بیاریم در مقابل دشمن مشترک. یه زمانی اون کمونیست بود، الان اینا بهترین گزینه برای دشمنن که مشخصات اونم دارن. خلای جوشن از این گروشون با یه دشمن جدید و خطر پر کرد، و دیگری که هویت آمریکایی را، هویت آمریکایی اصلا اسم کتاب، هویت آمریکایی رو به عنوان یک ملت مسیحی مسجل ساخت. اینا به شدت سعی دارن بگن جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا جنگ صلیبیه، جنگ مسلمان با مسیح. میدونی چرا این کار میکنن؟
پیشینه تاریخی،
هم پیشینه تاریخی، هم میخوان کل مسیحای جهان رو پشت سر خودشون جمع بکنن. حالا الان از آقام براتون میخونن.
بوش
رسمان این رو گفت، بعد پس گرفت، یکی دو بار از دهنشون پرید، بعد پس گرفت. نکته اینه اینا ولی پس نمیگه، اینا ببین اینا رو مردم ما نمیخونن، اینا حرفای اصلیه، سیاست نداره، هر حرفی رو واضح نمیگن. بوش حالا آقام براتون میخونن، هم میخونن از آقام بخونن.
این سال پرسید چه با ما میگم بنیادگران؟
امیدوارم این سوالا رو نپرسید، چون میخوام تو این اصطلاحات وارد بشم. تو این بنیادگرا فاندامنتالیست، یعنی در واقع ولی یه ریشه تاریخی داره. چرا ببینم میگم بنیادگرا؟ ریشه‌اش اینه که یه عده‌ای بودن تو عالم مسیحیت قدیم، خب یعنی قبل از پروتستانتیسم و اینا، یه سری اصول به عنوان بنیادها برای خودشون چیده بودن، خیلی سخیر بودن، فلان بودن، کلن به یه کسی که توی دینی بخوان بگن متحجره، تقریبا معادل متحجر، سخیر، نمیدونم افراطی، میخوان بگن آقا یه عده اینجوری هست، میگن توی این دین، مثلا یهودیت بنیادگرا، مسیحیت بنیادگرا، نمیدونم مسلمان بنیادگرا. بنیادگرا یه ریشه تاریخی تو خود غرب و مسیحیت داره که اونا یه سری اصول بنیادها قرار دادن سرگیرانه بود. آره یه جوری اصولگرای خودمون، واقعا هم تو کلماتشون یه وقتایی میگن اصولگرا، یه وقتایی میگن بنیادگرا، ولی بنیادگرا اون چیز اصلی تره. درباره بنیادگرایی هم کتابای خیلی خیلی خوبی زیادی نوشته شده که اگر یه موقع پیگیری کنید میتونم بهتون معرفی کنم. بله خب کجا بودیم؟ بذار آقا رو بخونم. حالا شما میگی آقا همون سالایی که اینا حمله کردن، اینا 18-11-84 اینجوری میگه: برای صهیونیستا این مسئله بسیار حائز اهمیت و لازم است. دقت کن برای کی؟ صهیونیستا. چی؟ که جامعه عظیم اسلامی را در سر تا سر آرم در مقابل مسیحی ها قرار دهند. ببین دقت بکن، این یک کلانتر ایناست، بخوام بگم طول میکشه. من چند تا نمونه براتون بگم. مثلا شما الان حستون به هندوها چیه؟ حستون به هندویسم چیه؟ حستون به بودیسم چیه؟ بودایی ها. الان من میگم بودایی ها، شما یاد یه حادثه ای نمیفتید؟ بودایی ها یه کاری با مسلمان ها نکردن همین چند وقت پیش؟ بودایی های کجا؟ میانمار زدن مسلمان ها رو کشتن. میگم هندو، شما یاد هندی ها نمیفتید میزنن مسلمان ها رو مثلا میکشن و اینا، شما که خیلی میفتید به بقیه رو میدونی نکته چیه؟ از جهت آمار ادیان برید بررسی بکنید آمار ادیان جهان، اولین دین کیه؟ مسیحیت. 2,400,000 اگه سونم کنم آمار جدیدترین آمار فکرم 2019 یعنی من تو ذهنم اینجوری الان. بعد اسلامه اگه شما نکنم 1,000,000 گفتم 2,000,000 رو میدونی دیگه 400 مثل اینه که مثلا با پولمون همین 1,000 تومن و 1,000 تومن بعد اسلامه 1,900,000. بعد کیه؟ الان جزئیات شده رفته هندی ها بودن یا بودایی ها یادم رفته بودن؟ نوشتم تو این کتاب الان الان بعدش اونا یعنی بعدش دوتا بعد مثلا بودایی ها هندو ها بعد میره مثلا سی کنه نمیدونم چی اینه که خیلی شر میشن آخر هم یهودی ها مثلا آمار رسمی هم 17 میلیونه خیلی میلیون ها 17 میلیون خیلی کم هست. حالا این یهودی ها که توشون اون یهودی های خاص هستن که خودشونو ما میگیم اینا سران باطلن و خودشون میخوان سر حلقه جبههی باشن که بیان با امام زمان به جنگر مثلا فلان، اینا باید چجوری آدم جمع کنن به نظرتون؟ ببین مکتب امام چی کنون بودش؟
۲۰۱۷
اشکال نداره حالا انقدر ما به روز نیستیم
خدا
نه حالا بیدینا رو که کاری نداره اما بیدینا ماجرا هندوان بعد بودیستان هندوها مثلا هندوها کجا زیادن؟ خب هند دیگه معلومه هندوها تو هند زیادن بودایی ها توی آسیای جنوب شرقی توی چین ببین هند و چین شما نشدید اینا اقتصاد آینده فلانه اینا میدید میخواد چی کار کنن؟ ببین شما فرض کن باید یه اقلیتی باشی بخوای آدم ها رو جمع کنی برای یه جنگی چی کار میکنی؟ میای دعوا میندازی بین کی؟ یا دینی بین مسلمان و مسیحی، مسلمان و هندو، مسلمان و بودایی، یا قومی ایران، عرب، ترکمن، نمیدونم
پاکستانی،
هندوستانی، فلان همی حرفا، یا مثلا چه بدونم نژاد یا چی یا چی زبان. ببین یه دو قطبی اصلی حالا ببین آموزه مهدویت ما اصلا راهبردی ترین حرفا رو توش داره. مهدویت به ما چی یاد داده؟ میگه آقا یه دو قطبی حقیقی تو عالم وجود داره و من مهدی با اون شعار ظهور میکنم و شما تو این دو قطبی بدمید. کدوم دو قطبی؟ یعنی باید یه دو قطبی تو دنیا درست بشه. چی؟ عدل و ظلم. حتی نمیگه چی؟ حتی نمیگه حق و باطل. شو ببین تهش حق و باطله ها، ولی شعار چیه؟ اون شعاری که باید ببین فعلا که مردم دنیا ببین گیج و بیجن نمیدونن آقا چجوری باید دنیا رو تحلیل کنیم. غربی ها میگن اینجوری تحلیل کن، مسلمان ها و مسیحی ها از قدیم با هم جنگ داشتن نداشتن؟ جنگ های صلیبی نبود؟ این هم جنگ های صلیبی معاصره. مسلمان ها و هندو ها با هم فلان اختلاف رو دارن، پس هندو ها همین حزب این یارو مودی آره چی؟
آره
فیف نه 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 یه چی دیگه اون پی دی چی چی بی جی
پی
بی جی پی آره یه همچه چی آره اینا چیزشون چیه؟ اینا اصلا ایدهشون چیه؟ اینا با یه زدیت و مخالفتی نسبت به مسلمان ها به خاطر این غرب اینا رو تقویت میکنه. همین دیگه صهیونیست هندو اصلا معنی داره. میدونید معنی صهیونیست هندو چی میشه؟ یعنی اون هندوهایی که هندو هن ولی عملا میان پشت سر سرباز اونا میشن. اینا همه میشن لشکر آخر الزمانی جنگ و حضرت حجت. حالا ما مثلا اشتباهی رسانه که میکنیم چیه؟ من دیدم مثلا اینا میرن یه گروهی از بودایی ها رو تحریک میکنن، یهو نفرت به بودایی ها رو بخن، آقا بودایی ها دارن مسلمان ها رو میکشن. نمیگن آقا بود شون بودایی ها، اگه برید نگاه کنید اون رهبرشون اصلا چی شد آزاد شد، این قصه خودش موقع همین خانمی که الان 4 سال زندان شد سوچی چی بود اسمش؟ یعنی اسمش نه فقط سخت سوچ چی، همین که رئیس جمهور میانمار بود 4 سال بعد نمیدونم تقلب کرد، چند سال بود تا تقلب کرد. برید ببینید سال 2009-2011 اسم اون آقا رو الان از ذهنم رفته که اون رهبر تونده بول خودشون تندروهای بودایی. اوباما یه سفری سال 2011 اشتباه نکنم با همین زنه وزارت خارجه چی بود اسمش؟ کلینتون. اوباما با اون میره میانمار با این خانم دیدار میکنه، تو این دیدار میگه ما زندانیان سیاسی رو به خاطر حقوق بشر شما آزاد کنید، در جمله این آقا رو، این آقا رهبر چیزای تندرو بودایی اونجا. تندرو چه تندرویی؟ در واقع رهبر طرفدار سیاست‌های کلان صهیونیست‌هاست. اینو که آزاد میکنن کشت و کشتار شروع میشه. میخوان چیکار؟ بعد اینا چی جلوه میدن؟ نمیگن آقا این به خاطر اعتقاد بوداییشه واقعا با مسلمان میجنگه، یا نه به خاطر پولی که از صهیونیستا میگیره داره با اینا میجنگه. ببین یه دو قطبی حقیقی باید باشه. اینا سعی کنن این دو قطبی حقیقی رو هی بشکنن، بگن آقا دعوا بین ظالم و مظلوم نیست، دعوا بین عدل و ظلم نیست، دعوا بین چی و چیه؟ افغانستانی و ایرانیه، پاکستانی و هندوه، دعوا بین هندو مثلا هندوستانیه، دعوا بین دین هندو با دین اسلام، دین مسیحیت با دین این دو قطبیا، چه قومی، جغرافیایی، نمیدونم دینی، هر چی، یعنی هر چیزی که این دو قطبی واقعی رو بشونه. ببین ما میخوایم سربازان رو تو این دو سپاه همه مظلومان عالم متحد شوید، به قول اون عبارت معروف بیانیه مارکس، همه کارگران جهان متحد شوید. هر حرف ما میره همه مستضعفان جهان متحد شوید. شما چیزی جز اون میگم شما چیزی جز نمیدونید چی ها میدونید شما چیزی جز زنجیرهای تا برای از دست، این عبارت معروف اون مانیفست کمونیست است. حالا من نمیخوام عین این بگیم که متهم بشیم داریم از اون الگو بردیم، ولی کار قشنگیه که آقای شعار آقا مستقل شما چیزی بیش از قل و زنجیر استبداد و استعمار ندارید که از دست بدید. به خاطر همین مطالعات استعماری باید تو رأس مطالعات دانشجوهای ما باشه. من حاضرم قسم بخورم شما یه کتاب، حالا قسم که نمیخورم ولی یکم قسم میخورم که یه کتاب جدی درباره تاریخ استعمار نخوندید، حقیقت استعمار نخوندید. کتاب های خوبم زیاد ندارید راستش، پر کتاب داریم. الان برید کتاب خونهای مثلا فرض کن چه تهران هر جایی هستید، برید مثلا نشر چنان سالس، اون کتاب فروشای معروف راسته مثلا بین ولیعصر رو هفتتی رو ببینید، همش کتاب تاریخ شما چون برید بگردید تاریخ استعمار ببینید توش یه کتاب خوبی پیدا کردید. حالا تک و توک پیدا میشه ولی تو ویترینا نیست. مثلا یه کتاب خوب آقای چیز داره اون بد نیست، کتاب خوبی انصافا آقای نه اما یه کتاب دانشگاهیه مثلا، خیلی کتاب مستند جالبیه، کتاب همایون الهی دارم درست میگم اسمش رو، کتاب شناخت امپریالیسم، آره نشر
قاموس
حالا چی داشتم میخوندم؟ داشتم بنده خدا اون هانتینگتون رو میخوندم، گفت دو کار کرد، یکی این که به ما هویت مسیحی داد. این حملات ویرانگرترین حملات القاعده و دیگر گروه‌های ستیجه‌جو از دهه 90 بر ضد آمریکا بود. بن لادن این حملات را در اعلام رسمی جنگ فلان با فراخواندن مسلمانان به جهاد بر ضد یهودیان و جنگجویان صلیبی. ببین دقیقاً بن لادن تو نقشه اینا بود. حالا اینا باعث میشه آدم شک کنه آقا تو چقدر با اینا مثلا چه دوره داعش ما چی میگی؟ میگی ما داعش دیگه خودشون درسته، انقدر که در راستای سیاست اوناست. بن لادن مثلا یه اطلاعیه معروفی داد، بالاش چی نوشت؟ اینو نوشت جهاد بر ضد یهودیان و جنگجویان صلیبی. این که نقشه صهیونیستا بود، این که خود بوش این حرفا رو داشت میزد. بچی تو هم میخوام بگم میدونی چیه، اینا دو طرفو داغ میکنن، هم از اون ور میرن اون هندوهای هندو به اسم اینکه آقا مثلا به یه اسمی داغ میکنن، یا مسلمان رو میگن آقا مسلمان ها چه نشستید، داره هندو ها دارن زنان مسلمان پاکستان، یعنی هی ادبیات میبرن به سمتی آقا مشکل مسلمان هندوه، نمیگن مشکل مسلمانان مثلا اینجوری هن با اونایی که، یعنی نمیگن مشکل سیاست های امریکاست، نمیگن مشکل سیاست های صهیونیست هست، دو قطبی رو میبرن یه جای دیگه. خب خیلی دیگه داره طولانی میشه، خودم فصله شدم. حالا خلاصه میاد جلو میرسه تا اینجا که این جنگ تازه میان اسلام مبارز و آمریکا، این جنگ تازه ویرگول که میان اسلام مبارز و آمریکا هست، شباهت‌های بسیاری با جنگ سرد دارد. حالا ببینید ما دیگه همین توضیحاتو دادیم، الان میتونید قشنگ بفهمید داره چی، یعنی ما میگم اصلا چقدر بحثای در بالاترین سطوح تصمیم گیری جهان داره اینا پیش میاد. دشمنی مسلمانان آمریکایی ها رو تشویق میکنند تا هویت خود را به لحاظ مذهبی اثبات کنند. هی سعی داره بگه ای ما چی میگیم؟ ما شما شنیدید حالا ما آقای ما مسیحی ها مشکل داریم؟ یک کلمه تا حالا شنیدید؟ اونا میگن آقا ما مشکل ما با استکبار شماست، با استعمار. آقا شما مثل چیز، مثل شوروی، از اون حال غلیظ استکباریتون دست بردارید، ما با شما هم رابطه داریم. مشکل ما با استکبار و استعمار شماست دیگه، با ظلم شماست دیگه. ولی اینا سعی دارن میگن آقا مشکل اون با مسیحیت ماست، مسیحیات، مسیحیان جهان متحد شوید علیه مسلمان ها. میبینید چه لشکری میاره پشتشون؟ میدونی داره چانتیتون چی کار میکنه اینجا؟ میگه خاک تو سر توی مثلا روشنفکر آمریکایی، خاک تو سر توی دموکرات. چرا؟ هی تاکید میکنی روی لیبرالیسم و فلان، و یکم روی جنبه های دینی و هویت مسیحی تاکید کن که هویت جمع کنی. چرا؟ چون آمریکا بافتش اینجوریه. من آمارشو میخونم. ستیزجوی مسلمانان نسبت به ایالات متحده تا حدودی از حمایت این کشور از اسرائیل نشأت میگیرد. در این حال ریشه های عمیق‌تری نیز در ترس از قدرت آمریکا، حسادت نسبت به ثروت این کشور، انزجار نسبت به تسلط آمریکا و ستیزجویی در مقابل فرهنگ آمریکایی دارد. فرهنگ سکولار و مذهبی که آنتیتز فرهنگ مسلمانان است. خیلی این کلیدیه. الان من قول میدم هیچ کدومتون نمیتونید رو توضیح بدید. آقا به من توضیح بدید فرهنگ سکولار و مذهبی یعنی چی؟ چجوری میتونه یه فرهنگی هم سکولار باشه هم مذهبی باشه؟ چجوری میشه؟ این دقیقاً راهیه که آنتیتون داره، حالا یه جریانی هم تو جهان داره باز میکنه که آقا هم کم گفتم شیطان بعضیا رو از اون ور تئوریزه میکنه، بعضیا رو از این ور. اینا سعی دارن تئوریزه، یعنی ظلمات و فوق ظلمات جفتشو با هم جمع کنن. بیشترین پیاده نظامی که میشه رو از دو طیف جمع کنن. برای اینا حقیقت مهم نیست، پولاریسم، نسبیگرایی گفتم یه چیز خیلی اساسی، آقا حقیقت مهم نیست، پول مهمه. گفتم اصلش استعمار قدرت و ثروته، اینا رو صحبت کردیم. این داره میگه آقا آنتیتز فرهنگ مسلمانان چیه؟ فرهنگ سکولار و مذهبی توامانه. میدونی یعنی چی؟ فرهنگ سکولار محض همونیه که معمولا از اروپای قرن 17 و 18 و 19 میشناسیم، که آقا مذهب بده بذار کنار، اصلا مذهبی فلان اینا. اگه یکی اینجوری باشه مسلمان اینو پس میزنن تو هر جای دنیا باشه. از اون بر فرهنگ فقط مذهبی به درد سیاست های آمریکا و اسرائیل نمیخوره. اینا سعی دارن بگن آقا میشه هم سکولار و لیبرال و اینا بود هم مذهبی بود. چجوری؟ حالا این کتاب اتفاق سعی داره همینا رو، فقط سخته، یعنی فهم این کتاب یکی دیگه تدریس میخواد، یعنی یکی میخواد مسلط به جوانه میباشه، به این راحتی نیست. حالا من بعد چیزای دیگه شو براتون بخونم، چون احتمال میدم دیگه این آخرین باری یکی همچین کتابی رو شما ببینید، یعنی احتمال حوصله نکنید یا مثلا در هر چی. مثلا من بعد یه عبارتشو براتون بخونم، مثلا صفحه 124. من اینا رو میخونم که اصلا یه چیزای عجیبی هم درباره آمریکا بدونید، هم بفهمید چرا آمریکا اینجوریه و خطر خاص آمریکا رو بهتر درک کنید. یعنی آمریکا سامری در جلوه تمدنی. اگه فهمیده باشید سامری چقدر خطرناک بود، الان میتونم اینو بهتون بگم. صفحه 124 آنتیتون اینجوری میگه: آمریکایی‌ها در طول تاریخ خود بسیار مذهبی و کلاً مسیحی بودند. همانطور که مشاهده شد مستعمر نشینان قرن 17 ببین شما باید تاریخ غرب به معنای اروپا، به معنای تاریخ انگلیس، فرانسه، انقلاب فرانسه اینا رو بدونید، بعد بدونید تاریخ آمریکا، کشف قاره آمریکا اینا رو بدونید. چند تا کتاب خوب از این حوصله میکنید معرفی کنم، کتاب خیلی معروف جهانیه. گفتم هاواردزین تاریخ آمریکا، اون دفعه گفتم یه کتاب خوب درباره تاریخ اروپا هست، بعد ترجمه شده متاسفانه چیز نوشته، خیلی معروفه این نویسنده، شاید معروفترین نویسنده تاریخ اروپا باشه با جنبه های انتقادی، هابسبام، اریک هابسبام. یا مثلا یه کتابی هم چیز داره، والرشتاین داره. این دو سه نفر که دارم میگم اینا دیگه شهرت های جهانی عجیب غریب دارن کتابشون. مثلا دیگه آمریکایی ها در طول تاریخ بسیار مذهبی بودن. مستعمره نشینان منظورشون کسایی که مستعمره نشینان منظورش چیه؟ یعنی اروپایی ها، خصوصا انگلیسی هایی که رفتن تو آمریکا، آمریکا موقع مستعمره انگلستان بود. منظورشون مستعمره نشینان اون اروپایی هایی که به خودشون رفتن، بومیان اونجا رو زدن کشتن بیرون کردن، ولی تحت قیومیت کی هستند؟ مستعمره کی هستند؟ در واقع میگن مستعمره، یعنی آمریکا. میدونید یکی از ادعاش اینه که آقا منم مستعمره بودم، منم آزاد شدم. ما بعدش میگیم غلط کردی، رفتی زدی خونه یکی رو کشتی، میدونی اصلا مستعمره نبوده به معنای واقعی کلمه. خب اینجوری به خودشون میگن دیگه. جوام خدا در آمریکا منتظر به دلایل مذهبی بنیان گذاری نمودند. خیلی حرفا، ببین این حرفی نیست که مثلا یه آدم توهم داره مثلا خیلی توهم توتری این حرفا بزنه، نه، این رو هانتینگتون میزنه. آمریکا عمدتاً به دلایل مذهبی بنیان گذاری، اینا رو هم توضیح بدم خیلی طول میکشه که اصلا چه عقاید مذهبی چی شد تو انگلستان یه فرقه درست شد، اون فرقه مسیحی بود که علاقه به یهودیت داشت تو انگلستان، یه مشکلاتی به خاطر انقلاب‌های سکولاریستی و لیبرالیستی داشتن، اینا رفتن تو سرزمین یه سرزمین موعود بسازن. یه چیزای عجیب غریبی آورده دیگه بماند. آمریکایی‌های قرن 18 و رهبران آنها انقلاب خود را در قالب انقلاب، منظورش انقلاب علیه انگلستانه، مثلا ما آزاد شدیم، در قالب مذهبی و تا حد زیادی در چارچوب کتاب مقدس می‌دانستند. الان حسی که ما دفاع مقدس تو ایران داریم چیه؟ دفاع مقدس به خاطر خدا بخواد. حالا نگاه کن، کتاب مقدس در آمریکا نقش ویژه‌ای در شکل‌دهی به فرهنگ داشت، به طوری که نمونه آن را در کشورهای اروپایی نمی‌توان یافت. اصلا تحلیل اروپا با آمریکا خیلی متفاوته. پروتستان‌های آمریکایی تحت سایه قوانین کتاب مقدس متحد شدند، نمایانگر پیمان آنها با خدا و جنگ بین برگزیده خدا و ضد مسیحیان انگلیسی. یعنی اون انقلاب آمریکا هست، در واقع آزاد شدن اونا از دست مسیح انگلیسی هست. میگفتن آقا ما یاران خداییم و انگلیسی ها ضد مسیح هست. حالا گذشت با اروپا انگلیسی هم دارن متحد میشن، ولی آمریکا همیشه خودشو قوم برگزیده میکنه برای دیگه. یه جایی داره خیلی طولانیه، توصیه ندارم بخونم اینا ها، دیگه خسته شدید. مثلا یه جاش اینجوری میگه، همون که گفتم ترکیب سکولاریسم و مذهب، میگه آمیختگی مذهب و وطن پرستی در مذهب عرفی آمریکا مشهود است. اسمش میذاره مذهب عرفی. حالا منظورش چیه؟ اینا خیلی توضیح داده. رابرت بلا یه محققی تو دهه 60 مذهب عرفی رو اینجوری تعبیر کرده، چند تا مؤلفه براش گفته. مثلا میگه مسئله خودش میگه بله منم قبول دارم مسئله عرفی که یعنی تونسته جمع کنه بین چی؟ سکولاریسم و مذهب. چهار تا مؤلفه داره. نخست این فرضیه، چهار تا مؤلفه، یک، نخست این فرضیه محوری که نظام حکومتی آمریکا بر اصول مذهبی استوار است. شما میگی آقا مسخره کردی ما رو، هی گفتی سکولاریسم آمریکا سکول، اینا هم سکولارن هم سعی دارن با یه جنبه‌های میاد توضیح مفصل. آمریکا یه باطل پیچیده چند وجهی عجیبیه. من از اول تاریخ بشر جبهه‌های باطل و نظریات باطل رو بررسی کردم، هیچ باطلی به پنهانی پیچیدگی و چند وجهی بودن آمریکا ندیدم. یه چیز عجیبیه، واقعا عجیبه. مذهب عرفی آمریکا چهار ماده، این فرضیه مبنی نظام حکومتی آمریکا بر اصول مذهبی استوار است و وجود خداوند متعال را مسلم فرض می‌کند. دیدگاه تدوین کنندگان قانون اساسی آمریکا مبنی بر اینکه حکومت جمهوری آنها تنها در بین مردم توان خواهد یافت که خود لبریز تنها در بین مردم توان خواهد یافت که خود لبریز از مذهب و اخلاقیات هست، از سوی نسل‌های بعدی رهبر امریکا مورد تایید و تاکید بود. که حالا مثلا میگه، مثلا یه رئیس جمهور صحبتاشونو میاره، مثلا میگه یکیشون گفته سنت‌های ما خداوند متعال رو به صورت فرض مسلم در نظر می‌گیرد. آیزنهاور گفته که تصدیق خداوند متعال اولین و اساسی‌ترین ترجمان آمریکایی گرایی است. شما اینا رو تعارف می‌کنم اولین بار می‌شنوید. همیشه گفتن آمریکا شیطان رو درست داره، ما داریم واقعیت، امام داره واقعیتشو میگه. فقط مسئله اینه که اون واقعیت شیطان بزرگه پشت ابرهای متراکم تئوریزه شدن. اصلا به آمریکا اینا رو بگی تعجب می‌کنه. من کتاب‌های مختلف دارم که میگه آقا اصلا این که یه انقلابی تو ایران شد گفت آمریکا شیطان بزرگه، اصلا آمار گرفتن، اصلا مردم آمریکا هم 80 چند درصد متعجب شدن که آقا ما که قوم برگزیده خدایم، ما که اصلا آرمانمون اعتلای اسم خدا، چطور این پیرمرد داره به ما میگه؟ خب اینا که دارم میگم کتاب ترجمه شده خود آمریکایی هست که آمارشون توه. یه میگم یه حس عجیبی که خدایا چی میگن، ما که خیلی، ما که بهترین آدمای رو زمین ماییم، که احساس میکنی چقدر باید تو باطل بری چقدر باید تئوریزه کنی اصلا نفهمی کی؟ این اون کار اصلی شیطانه. بله یه عده‌ای اصلا میفهمن دارن چی کار میکنن، ولی اون عده خواص با شیوه های متعدد، این اون نبرد حقیقی معرفتیه. این گفتم نبرد معرفتی زایش اینه که ما آدم خوبه، شما آدم بدا، سکولاریسم بعد این خوبه. تا اینجاش سخت نیست، اونجاش سخته که سکولاریسم آروم آروم تو میشی تو قوم برگزیده خدا. حالا یه سری دیگه هم بخونم جالبه، اینو فکر کنم یه دوره آمریکا شناسی بذارم. بله بعد یه چیزم از بوش بود، اونم نمیدونم کجا نوشته بودم، اونم خیلی حال خندش میرم گفت مثلا چیز عجیبی بود. خب آیزنهاور میگه تصدیق خداوند اولین وسیله ترجمان آمریکا گرایی است، بدون خداوند هیچ شکلی از حکومت آمریکایی و هیچ شیوه‌ای از زندگی آمریکایی وجود نخواهد داشت. ما که همش گفتیم آمریکایی سبک زندگی رو میگیم، بعده که اینا دارن میگن مثلا این خداگرایی که چه جوریه. انکار خداوند به معنی چالش کشاندن اصل بنیادی جامعه. حالا دیگه دومین عنصر اینه که این اعتقاد است که آمریکایی‌ها برگزیده خداوندند. خیلی حرفا. ببین یه موقع میگیم ما چی؟ میگیم یهودی ها میگن ما قوم برگزیده ایم. یهودی ها یه دین کوچیک 15-16 میلیونی هست. یه موقع یه کشور به این باور میرسه که ما قوم برگزیده ایم. یعنی میخوام بگم یهودی ها اون مؤلفه های آخر الزمانی خودشون رو اصلا تو آمریکا، حالا به خاطر این دشمن اصلی ما آمریکاست نه اسرائیل. سوم مؤلفه رواج اشارات و نمادهای مذهبی در سخنرانی ها و مناسک و مراسم عمومی است. هشت، اینا حرفای آنتینتون ها، اینا از این مستندهای دلیپیتی نیست. هشت کلمه روی تمام پولهای رایج و سکه ها و استراسای آمریکا به چشم میخورد. ایالات متحده آمریکا و اینکه توکل ما به خداوند است. شما اینو میدونستید؟ من نمیدونستم خدایی. توکل تو علالله هست، نرو پولاشونه. بخندید ولی بذارید کنار اینکه ما حالا که میگیم آمریکا بده، خیلی بده، شیطان بزرگه، نمیدونم فلان، مخ باش بجنگید، این بفهمید اون سختی ویژه کار کجاست و شیطان داره چه جوری تئوریزه میکنه. اینا همون اندیشه های خاصیه که تو نبرد معرفتی هی باید برید عمیق 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 بتونید باطل رو تو پنهان ترین شکلش ببینید. اینا قرآن به نیزه کردنان امروزه. شما همیشه نمیخندید به سپاه حضرت علی، بگید خال تو سرتون، شما نفهمیدی یه قرآن کردن اون نیزه اون علی بود. به اونا نخندید. امروز اگه شما نتونید باطل چند لایه پیچیده ی آمریکا رو تشخیص بدید، بعدیا میان به شما میخندن. بله، توکل ما به خداوند است، یک ملت تحت سایه خداوندیم. اینا چیزی که رو پولاشونه. جشن‌های عمومی و بزرگ آمریکا با دعای کشیش شروع میشه. نمیدونم در خدمت سربازی نداد قابل توجه کشیش وجود داره. جلسات روزانه کنگره با نیایش آغاز میشه. چهارمین مؤلفه مراسم و فعالیت‌های ملیه که همگی در حال و هوای مذهبیه. شما می‌دونید مراسم‌های ملی آمریکایی در حال و هوای مذهبیه؟ من اینو می‌دونم چون هم دوست تو آمریکا دارم، هم تو آلمان دارم. مثلا باشه که می‌گن اونا نمی‌فهمن، من باشون باشم اون حال هوایش. بعد طرف میگه آره آمریکا بودیم خیلی اخلاقیات زیاد بود، خیلی مذهبی در بودن، اینجا مشروبای اینجوری. نمیگم آمریکا، نمیخوام تصویر کنم آمریکا، اتفاقا یه چهره خیلی کثیف زشت فلان مشروب خوره. یعنی این نماینده، این حرفا نماینده همه جامعه آمریکا نیست، نماینده یه قشر عظیمیه که شما نمیشناسیدشون. واضحه چی دارم میگم؟ حواستون باشه اینا هانتینگتونی نیست که خودش این تیپیه. اگه من نمیتونم صحبت های یه بی خدای ضد دین سکولار اونجا رو بیارم بخونم، مثلا یه چیزای دیگه میگه، اسم اینا رو مثلا اونجا همین مثلا میذارن اونور. ولی عددهای عجیبی الان براتون میخونم. مثلا از این عددا اینه، از این آماری که خود هانتینگتون داده، من دیگه باید تموم کنم، من خودم خسته شدم، مطمئنم شما خسته شدید. بله، عددات کجا سایتی؟ این آمارایی که در اواخر این قرن احیای اواخر این قرن منظورش مثلا 1990 یه در اواخر این قرن احیای مذهبی به حدی گسترش یافت که زنگ خطر رو در میان سکولارها به صدا در آورد. سکولارها یعنی اونایی که خیلی دیگه غلیظ بیدین تو آمریکان. مثلا یه جای دیگه اینجوری میگه، بذارید من بخونم. در دهه 90 آمریکایی‌ها به طور قاطع از فعال‌تر شدن نقش مذهب در زندگی مردم آمریکا حمایت می‌کردند. در دهه 90 به طوری که در بررسی صورت گرفته در سال 1991 78% پاسخ دهندگان از عبادت فرزندانشان در مدرسه، برگزاری کلاس‌های داوطلبانه، قرائت انجیل همون صوت الله و جلسات داوطلبانه گروه های مسیحی حمایت کردن. 67% دیدن نصب تصاویر حضرت مسیح و شمعدان ها در ساختمان های دولتی حمایت کردن. یا مثلا یه جا دیگه اینجوری میگه در سال 2002، اینجاش خیلی جالبه ها، ببین این حرفا رو میزنه که این میوره بشید، در سال 2002 پس از حملات 11 سپتامبر ضد آمریکا، 60% آمریکایی ها اعتقاد داشتن که پیشگویی های کتاب مکاشفه حقیقت خواهد یافت. 60% حرف یه عجیبی ها، یعنی چقدر اون آماده این حالت، و الان خیلی بیشتر شده. داره حالا مثلا میگه، داره میگه از اون موقع هی این بیشتر شده. مثلا آمار میده میگه با ظهور مسیحیت محافظه کار، مسیحیت محافظه کار منظورش چیه؟ محافظه کار نوکاسل کار، بین سالهای 1990 تا 2000 سریع‌ترین رشد در میان فرقه‌ها به مورمون‌ها با 20% افزایش. حالا اینا که من دونه اینا رو میخوام توضیح بدم طول می‌کشه دیگه، الان بعضیش جزئیاتش تو ذهنم نمیاد. بزنید تو اینترنت با مورمون‌ها که اعتقادشون چیه، بعد خودتون می‌فهمید. اینا خلاصش اینه که اینا در راستای اهداف صهیونیستان و کلیساهای محافظه‌کار اورنجلیکال و کلیساهای مسیح که منظورش هم اون فضاست با 18% افزایش، مجامع خدا با 18%، اینا هر کدوم از یه زوایای همه اینا تیپ‌ها و لشکرهای مختلفه. خلاصه شما با یه، یعنی اونجا برید روزه رو بخونید همه گریه کردن، اصلا نگران چیز نباشید. بله خب این چی کار داشتن میکردن؟ من میخواستم شما رو با یه حقیقتی آشنا کنم.
نه مقدمه بود،
نه مقدمه نبود، آخره بود. با این حقیقت که نبرد حق و باطل که شنیدید، مثلا میگم اون نبرد حق و باطل، این نبرد حق و باطل تو عمیق‌ترین لایه‌اش دقیقا اینجاست. جبهه حق چه اعتقاداتی، جبهه باطل چه اعتقاداتی. جبهه حق حرفش یکیه، چی؟ توحید و بست توحید در عباد تمدنی، ما دنبال تمدن توحیدی هستیم. ولی جبهه باطل چی؟ با شیوه ها و روش های مختلف هی خودشو پنهان تر میکنه، تئوریزه تر میکنه. آخرش دیدید، آخرشو خوندم، آخر فیلم چیه؟ اونجایی که اصلا میگه آقا اینی که اومده به اسمش مهدیه، این همون ضد مسیحه. تا اینجا امروز داره چی کار میکنه؟ امروز هم با دست راست هم با دست چپ، دیروز هفته پیش آیهشو خوندم، حمله از راست و چپ، هم برای عده‌ای که علایق مثلا روشنفکری نمیدونم اروپایی طور دارن با این اسما و اینا، با یه عده اینجوری با همین حرفا که الان خوندم، میخوام بگم کار سخت در بحث نبرد معرفتی حق و باطل اینه که لایه‌های تئوریزه شدن اندیشه‌های باطل رو بشناسید. حالا در پشت روانشناسی، جامعه شناسی، در پشت نمیدونم مذهب، در پشت چی، در پشت چی، آخرش میدونید چی شما رو نجات میده؟ همون شعار حضرت حجت. شما تمرکز کنید رو چی؟ تمرکز بکنید روی همین اندیشه هایی که مکتب امام، حضرت امام، رهبر و معظم انقلاب داره میگه. دستشون رو گذاشتن رو خرخره جبهه باطل، میگن آقا ما تمرکزمون رو استکباره، رو استعماره، ما تمرکزمون رو ظلم ستیزیه. اونا هم میگن نه، دعوای ما با شما صلیبیه، دعوای ما با شما اینه، دعوای ما با شما اینه، نه شما چرا سکولار نیستید، شما چرا بنیادگرایی، شما اینا رو بریزید دور، آشنا بشید، بتونی جواب بدید، من مشکلی ندارم. مجهز باید بشیم به اندیشه های جبهه حق. حالا من هفته بعد به نظرم رسید یه کاری انجام بدم، هفته بعد بیام یه اندیشه رو براتون بررسی کنم، ببینید این یه اندیشه چجوری باعث پیروزی مسلمین شد، غفلت ازش باعث شکست شد. نه فقط این یه دونه باشه ها، یه کلید. حالا بریم جلسه بعد ببینیم چجوریه. یعنی میخوام نشون بدم نبرد معرفتی رو توی یه مصداق به وضوح شما ببینید. یه چیزی هست تعجب میکنید، هم سقیفه، هم نبردهای زمان حضرت علی و شکستاش تو صفه خصوصا، هم صلح امام حسن، هم حادثه کرب، همه اینا خود حضرات گفتن یه عامل خیلی اصلی داره. حالا باید برسیم ببینیم چیه. بحث امروز ما تاریخ نبرد حق و باطل از زاویه معرفتی بود، از حضرت حابیل شروع کردیم که قابیل چجوری وسوسه شد کشتش، جدول آیه شعرا رو اومدیم با هم اومدیم جلو تا در واقع آخر زمان رفتیم و این حال و هوا رو سعی کردیم تبیین کنیم. انشاءالله این بحثا مورد رضایت حضرت حجت باشه. من در خدمتم اگه سوالی دارید، ولی اگه اجازه بدید من با سلامو بگم بعدش حالا خدمتتون باشم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد. چه اینکه من چند سوال
بعد برای هم دیگه دعا کنیم آقا به خیر بشیم. سوال ما رو بکنید، دعا کنید آقا به خیر بشیم. دنیای سختیه. خب این آقا یه مقاله نوشته، سوال
نه گفتم چند سوال به ترتیب بگید همشون رو یه جا آوردن.
آه باش شوخی میکنم در خدمت شما. بگید سوال. حالا خیلی شاید رو بدم
پیش سوال، این که چند تا پیش سوال دارن چند تا پس سوال دارن. الان دنبال این هستن که هم ما و هم خودشون رو سکولار مذهبی جذب بدن، یعنی یا باشیم
اینو